من صدای شما را ندارم خانم دکتر، شما صدای منو دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم آقای دکتر پورحسین گرامی. خانم دکتر، من هم صدای سرکاری رو ندارم.
من هم خدمت همه دوستان سلام عرض میکنم. پورحسین هستم و خانم دکتر هدایتی صحبت کردن، من صداشون رو نشنیدم.
سلام، صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه حضار محترم و همکاران عزیز. من هم صدای خانم دکتر رو ندارم،
ولی من صدای آقای دکتر آزاد فلاح رو دارم.
استاد آزاد فلاح، من هم متقابلا خدمت شما سلام عرض میکنم. صبح حضرت عالی بخیر باشه.
خیلی متشکرم. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم آقای دکتر پورحسین. با این تأکیدی که فرمودید ما صدای شما رو در قلبمون هم داریم. تازه
ممنونم آقای دکتر، متشکرم. ما همیشه محبت دارید و همچنین
سلام مجدد. امیدوارم که حال همه اساتید خوب باشه. فکر کنم الان صدای من بهتون میرسه.
بله بله صدا میرسه.
بله بله.
صدامیست که قطع شده بود. من عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت اساتید محترم. خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر آزاد فلاح بزرگوار و آقای دکتر پورحسین عزیز. انشاءالله بتونیم امروز یک پنل خوبی رو در واقع داشته باشیم و با هم ضبط کنیم. آقای دکتر شهابی خدمت شما و آقای دکتر ناصری هم عرض سلام و ادب دارم.
سلام بر شما خانم دکتر هدایتی، عرض ادب.
بله شما متشکرم.
خیلی ممنون خانم دکتر. منم از این فرصت استفاده میکنم خدمت استاد عزیزم آقای دکتر آزاد فلاح و جناب آقای دکتر پورحسین عرض سلام و صبح بخیر دارم. خیلی به سهم خودم سپاسگزار هستم از اینکه دعوت پژوهشکده رو پذیرفتن و در پنل ما شرکت کردم و انشاءالله که جلسه خوبی داشته باشیم و در مجموع برای روانشناسی کشور مؤثر جلسه مفید باشه. خیلی ممنون.
میکنم انشاءالله. متشکر آقای دکتر. من فکر میکنم که ما جلسه رو شروع کنیم. حالا قرار این شده که جلسه ضبط بشه و به صورت در واقع آفلاین در اختیار همه علاقمندان قرار بگیره. کسانی که ممکن از ابتدای جلسه نتونن با ما باشن، من فکر میکنم که ما به رسم ادب برای اساتیدی که حضور به موقع داشتن جلسه رو شروع کنیم. من اگر که بخوام راستش مقدمه‌ای بگم و دغدغه‌ای رو عنوان کنم، اول میخوام که روز پژوهش رو به همه پژوهشگران و محققان بزرگوار تبریک بگم، خصوصا اساتید عزیزی که امروز تو جمع ما هستن و ما میدونیم که حاصل عمر علمیشون پژوهش‌های متعددی در حوزه روانشناسی بوده و این خب بسیار ارزشمنده برای همه ما. امروز در واقع در هفته پژوهش ما در پژوهشگاه علوم انسانی و گروه روانشناسی و مشاوره در پژوهشگری اخلاق و تربیت این تصمیم گرفتیم که یک نگاه نقادانه، حالا نقد مبتنی بر ارزشمندی در واقع به پژوهش‌های حوزه روانشناسی داشته باشیم. به دلیل اینکه فکر می‌کنم دغدغه همه ما به نوعی هست. من بارها با اساتید گرامی صحبت داشتم، با آقای دکتر آزاد فلاح، آقای دکتر پورحسین به طور جداگانه صحبت‌هایی داشتیم در مورد اینکه در واقع حوزه ما، حوزه روانشناسی رو اگه ما بخوایم به عنوان یک تعریف هم ازش شروع کنیم به صحبت کردن، به عنوان علم مطالعه رفتار، یعنی اصلا روانشناسی به نوعی در خودشون کلمه مطالعه، تحقیق، پژوهش رو داره و اگه قرار باشه ما به جامعه علمی اثبات کنیم که روانشناسی جز علومیه که کاملا میبایست بر مبنای دانش بهش نگاه کرد، قاعدتا میبایست مطالعات علمی هم در اون خیلی دقیق روشمندانه و پیشرو باشه. راستش سوالی که همیشه برای خود من مطرح هست اینه که ما در ایران به طور خاص چقدر پژوهش هامون تونسته مرزهای دانش رو در واقع گسترش بده یا جابجا کنه و تاثیرگذار باشه، یا حتی چقدر تونسته در عمق دانش روانشناسی، علم روانشناسی در واقع مؤثر و تاثیرگذار باشه، چقدر انسجام کافی داشته در واقع پژوهش‌های ما. خیلی من فکر می‌کنم هم آقای دکتر آزاد فلاح هم آقای دکتر پورحسین به من دو استادی که در واقع سالهاست من میدونم کار پژوهشی میکنن، مسئولیت مجلات رو به عهده داشتن، میدونم با این دغدغه خیلی آشنا هستم. برای همین من سعی میکنم که وقت اساتید رو خیلی نگیرم و در واقع دوستانی که در جمع ما هستن از آقای دکتر آزاد فلاح، دانشیار بزرگ و عزیز و استاد ما در دانشگاه تربیت مدرس، دعوت میکنم که در مورد این که آی دکتر به ما بگید که از نظر شما با توجه به تجربه و سابقه‌ای که دارید، آیا در حال حاضر وضعیت پژوهش‌های ما در حوزه روانشناسی و مشاوره و به طور کلی حوزه علم روانشناسی در ایران داره خوب پیش میره، مسیر درستی رو داره طی می‌کنه، و اگر که نقدهایی بر این مسیر هست، این نقایص تا چه اندازه میتونه روی این دانش، روی حتی باور علمی در سطح آکادمیک و باورهای اجتماعی در واقع تاثیرگذار باشه در مورد علم روانشناسی، و احیانا اگر که محبت کنید در همین بازه زمانی نیم ساعته به ما بگید چه کاری انجام بدیم که یه مقدار در این حوزه بتونیم رشد بهتری داشته باشیم، ما خوشحال میشیم. در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
خب من سلام عرض میکنم با نام خدا خدمت سرکار خانم دکتر هدایتی، آقای دکتر ناصری، آقای دکتر پورحسین عزیز، آقای دکتر شهابی و بقیه بزرگوارانی که در جلسه حضور دارن، و خوشحال هستم که خانم دکتر هدایتی موضوع مهمی رو مد نظر قرار دادن. واقعا خب ما خوشبختانه در سالهای اخیر، به خصوص سالهایی که حالا بعد از انقلاب و با گسترش دانشگاه‌ها، دپارتمان‌های روانشناسی تعدادشون خیلی زیاد شد، اما خیلی مهمه که فراتر از اون گسترش کمی ببینیم آیا از لحاظ کیفی چه در این دپارتمان ها رقم خورده، و آیا اون دغدغه مهمی که این جلسه رو خانم دکتر بر مبناش دعوت کردن دوستان رو چقدر مورد عنایت قرار میگیره. احساس میکنم اگر بخوام خب در یک زمان کوتاه به بعضی از نکات اشاره بکنم که پاسخگوی فرمایش شما باشه، و فرصت رو به دوستان دانشمندم آقای دکتر پورحسین و آقای دکتر ناصری بدم، باورم بر این هست که شاید یکی از اصلی ترین چیزهایی که اهمیت داره برای اینکه پژوهش و اصولا کار علمی درست صورت بگیره، و اعتقاد دارم شاید در این زمینه ما کاستی و ضعف داریم، آشنایی به مباحث فلسفه علم هست. خب شاید سالها از در واقع سیس گروه های روانشناسی میگذره در کشور، اما ما مباحثی مثل فلسفه علم رو خیلی کم بهش پرداختیم و در دوره های شروع نکردیم. حالا برای این میگریم که پیش شده این مباحث کمی وارد فلسفه خوده، که از مباحثی است که مبنایی است، بنیادی است، و بایستی به اونها پیشتر از این که به مفاهیم تخصصی پرداخته بشه فلسفه علم شناسی مورد نظر قرار بگیره. خب وقتی راجع به فلسفه علم صحبت میکنیم، در فلسفه علم مباحثی که مطرح میشه مربوط به مفروضه ها و پیشفرض های یک شاخه علمی است، یعنی ببینیم مثلا تعریف اون علم چیست، موضوعش چیست، روشش چیست، فایدهش چیست. و همونطور که پوپر مطرح میکنه، فلسفه علم به نوع یک تحلیل فلسفی است از مسائل و نظریه‌ها و روش‌های علمی در یک شاخه خاص. و طبیعتاً ما از طریق فلسفه علم که تاریخ تفکر علمی رو در اون رشته میشناسیم، اصول تفکر علمی رو میشناسیم و میبینیم که شکل و سیاق درست عمل کردن اون است. من اشاره کوتاهی میکنم، نمیخوام وارد مباحث فلسفه علم بشم، ولی دوستان میدونم که وقتی از علم صحبت میکنیم واژه‌های مختلفی هستند که در زبان انگلیسی و سایر زبان‌های لاتین ما مثلا دو تا اصطلاح رو تحت عنوان نالج و ساینس داریم که اینها رو در فارسی حالا با کسامو هر دو رو علم هم میشه عنوان کرد، گرچه در مورد نالج معرفت شناخت قرار برده میشه. ولی این دو شاخه، این دو تا اصطلاح نالج و ساینس، فهمشون و درکشون بسیار بسیار مهمه. اگه نخوام خیلی فلسفی راجع به اینها صحبت بکنم، هر چیزی که منتهی به آگاهی میشه، هر روشی که ما رو به آگاهی میرسونه، در واقع در روشهایی که در نالج قرار داره جای میگیرن. و فقط یکی از اینها که مبتنیست بر اکسپریمنت، مبتنیست بر تجربه، ساینس رو تشکیل میده. یعنی ما یک علم معنای عام کلام داریم که همون شناخت، معرفت، نالج هست، و یک علم معنای خاص کلامی داریم که روان شناسی هم تلاش کرده خودش رو در اون بستر قرار بده. من احساس میکنم شاید یکی از اشتباهات تاریخی که در تفکر بشر رقم خورد که روان شناسی هم از اون در واقع اثر گرفت، از اون بی‌بهره نبود، اون اشتباه تاریخی بود که بشر وقتی در تاریخ تفکر، در تاریخ شناخت مسیر اکسپریمنتال ساینس رو هموار دید برای خودش، تلاش کرد همه چیز رو از این مسیر طی کنه. یعنی تلاش کرد همه آگاهی ها و همه معرفت ها رو از طریق علم تجربی به دست بیاره. و روانشناسی هم خب میدونید که در دهه‌های اخیر تمام تلاشش این هست که خودش رو در قالب تنگ علم تجربی قرار بده. این اشتباه تاریخی که عرض میکنم انقدر گسترش پیدا کرد که ما حتی مفاهیمی که مسیرهای در واقع خیلی نابتری برای شناخت اونها وجود داره رو تلاش کردیم به زور از طریق علم تجربی بررسی کنیم. و اگر از طریق علم تجربی داریم بررسی کنیم، غافلیم از این که محدودیت ها علم تجربی وجود داره که شاید نتوانیم حداقل در جایگاه کنونی برای همه پدیده ها و برای همه واقعیت ها راستین رو پیدا بکنیم. شما دوستان فراوان دیدید، حتی در دانشگاه ها ما سعی کردیم وقتی داریم خدا رو هم در واقع به دانشجو میخوایم راجع به خدا هم درس بدیم، سعی میکنیم از علم تجربی استفاده بکنیم و سعی میکنیم از اون صغرا و کبرای منطقی و تجربی استفاده بکنیم، در صورت یک شاهراهی به نام دل وجود داره برای این معرفت و اون رو نادیده میگیریم. این اشاره است که در تاریخ تفکر بشر متاسفانه رقم خورد و شیرینی اون چیزی که حس میشه، شیرینی اون چیزی که تجربه میشه، انقدر زیاد بود که سعی کرد همه چیز رو از طریق علم تجربی مورد بررسی قرار بده. اون شعر زیبای مولانا که ذهین نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان، دنبال خورشید میگردیم ولی یک شمعی که پژواکش بسیار بسیار محدوده اون رو روشن کردیم و به دنبال خورشید میگردیم. طبیعتاً ما در زمینه فلسفه علم بنابراین در دپارتمان هامون بسیار ضعف داریم و این باعث شده که به همین ترتیب علم آموزی، تدریس علم و به همین ترتیب پژوهش در این حوزه علمی در دپارتمان های روانشناسی همیشه مشکل داره. از طرف غیر از فلسفه علم، در مورد روش علمی، در مورد روش تحقیق ما کاستی های فراوانی داریم. خب من دو سه تا از اینها رو عرض میکنم برای اینکه شما دوستان که چقدر ما تو این زمینه ها زدیم. همچنان من وقتی توی دپارتمان آرامی کارکاران رو تیم صحبت کنم، وقتی نوشته ها رو میبینم، مقاله ها رو میبینم، ترمینولوژی که در استفاده میشه، حتی ترمینولوژی واژه ها نمایانگر این هست که انگار ما روش نیروبی نمیشناسیم. همچنان صحبت میشه از اثبات چیزها، علم تجربی، علمی که روانشناسی هم تلاش میکنه خودش رو در درون اون قرار بده، قابلیت اثبات چیزی رو ندارد. Science cannot prove anything. وقتی میگیم علم چیزی را نمیتواند اثبات بکند، تجربی ترین علوم منظور فیزیکه، منظور شیمیه، حالا چه برسد به روانشناسی. ما نمیتوانیم وقتی از حال، فرضیه، قانون، نظریه صحبت میکنیم، صحبت از اثبات بکنیم. کلینگر که یکی از فیلسوفان علمه، یکی از روانشناسان علمیست، یک جمله زیبایی داره که میگه تنها چیز قطعی در علم عدم قطعیته. اگر در علم چیز قطعی وجود ندارد، چگونه صحبت از اثبات میکنیم؟ میخوام بگم اون مباحث که خود تکیه میشه بین علوم نظری، علوم تجربی، گاهن به تخصص نمیگیره، در توصیف های ما، در نوشتار های ما و در صحبت های ما این اشتباهات به کرات رقم میخوره. فراوان میبینیم که دانشجوی ما و استاد ما صحبت اثبات فرضیه هاش میکنه، در صورتی که در علم تجربی، حتی در فیزیک هم ما قطع اثبات نداریم. و این فقط یک واژه نیست، وقتی صحبت از اثبات میکنه داره از یک حقیقتی صحبت میکنه که از مسیر تنگ و تاریک علم تجربی ادعا میکنه به اون رسیده و هیچ چیزی هم در اون تردید ایجاد نمیکنه، در صورتی که تاریخ علومی مثل فیزیک به ما نشون میده که وقتی از مسیر تجربی حرکت میکنیم، یکی از زیبایی‌های علم همین ضعف در واقع قطعی نبودنه و مجدداً نهضت‌های شکل میگیره، پارادایم‌های شکل میگیره و نظریه‌ها یکی بعد از دیگری سقوط میکنن و جای خودشون رو به دیگری میدن. این در مورد فیزیک، حالا چه برسد به روانشناسی. خب طبیعتاً مشخصه های دیگری وجود داره در فلسفه علم، در روش علمی که نمیخوام ها بپردازم، ولی خب وقتی ما در اکسپریمنتال ساینس صحبت میکنیم، طبیعی است که باید مشخصه هایی مثل آزمون پذیری، مثل تکرار پذیری، مثل ابطال پذیری مطرح باشه که نمیدونم چقدر اینها واقعا در اون صورت بندی های پژوهشی، در اون طرحهای پژوهشی که ما مدیریت میکنیم مورد توجه هست. یادمون باشه ما در پژوهش هایی که نیست بر روش تجربی، پژوهش هایی که روانشناسی داره تعیین میکنه، در نهایت یک برداشتی از حقیقت داریم، در نهایت یک لمسی از حقیقت داریم که بسیار فاصله داره با خود حقیقت. ما در علوم تجربی و در روانشناسی در نهایت فرضیه‌هامون رو یا تایید می‌کنیم یا تایید نمی‌کنیم. دانش ما به سوالات پاسخ نمی‌دهد، سعی می‌کنیم در قالب اون فرضیه‌ای که برای سوالمون طراحی می‌کنیم به یک برداشتی برسیم، اما اینکه چقدر این برداشت صحیح هست یا نادرست، الله اعلم. به عبارتی به نظر می‌رسه وقتی راجع به علوم صحبت می‌کنیم، اون چیزی که در شاخه های مختلف، در رشته های مختلف وچه تمایزه، روشه نه موضوع. چون مثلا فلسفه هم موضوعش یا بخشی از موضوعش انسان هست، روانشناسی هم موضوعش انسان هست، ولی از لحاظ روش این شاخه ها با هم متفاوت هستند. و وقتی از روش تجربی صحبت میکنیم، یادمون باشه به هم این که ذهن ما آکنده از اهمیت و ارزش اینه، و من هم زیر سوال نخواهم بود. اتفاقا حوزه‌ای که من کار میکنم در روانشناسی هم بیشتر به اکسپریمنت میده، ولی واقعا ضعفش و کاستیهاش بسیار بسیار زیاده. اگه تنها یک جنبه از این موضوع پیچیده و اون هم با یک مسیر، با یک روش مورد قرار بگیره، واقعا فهم ما از اون پدیده ناقص خواهد بود. اون داستان حکایت زیبای مولانا پیله در خانه تاریک که معرف حضورتون هست، پیله اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندش هنود، از برای دیدنش مردم بسی، اندر آن ظلمت همین شد هر کسی، دیدنش را چشم چون ممکن نبود، اندر آن تاریکیش کف می بسود، آن یکی را کف به خورشید می افتاد، گفت همچون ناودان است این نهاد، آن یکی را دست بر گوشش رسید، آن بر او چون با بیزن شد پرید، آن یکی را کف چو بر پایش بسود، گفت شکل پیل دیدم چون عمود، آن یکی بر پشت او بنهاد دست، گفت خود این پیل چون تختی بوده است. واقعیت اینه که بر مبنای اون در واقع شناختی که مبتنی بر حسه و در اکسپریمنت، خب این بسیار بسیار اهمیت داره، مشاهده، تجربه‌ای که در آزمایشگاه صورت میگیره، ما فقط برداشت‌های متفاوتی داریم که این برداشت‌ها میتونه با حقیقت بسیار بسیار متفاوت باشه. از نظرگاه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب داد این الف، در کف هر کس اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی، چشم حس همچون کف دست است و بس، نیست کس را بر همه او دست رس، چشم دریا دیگر است و کف دگر، کف دل و از دیده دنیا نگر. خب این یعنی این که واقعا برخی از جنبه ها و برخی از وجود ما در انسان مورد وارسی قرار میبینیم، این برداشت هایی که از طریق علوم تجربی صورت میگیره، به رغم که ویژگی های ناب و ویژگی های ارزشمندی داره، به برداشت های منتهی خواهد شد که بسیار متزلزله و پشت سر هم ما پژوهش های خواهیم داشت که میتونه اینها رو بهش تعبیر وارد بکنه. نمیخوام ماهیت علوم تجربی رو و اون دردقهی که روانشناسی طی سالهای اخیر داره زیر سوال ببرم، ولی میخوام این حقیقت رو بگم که فیزیک اگر امروز سرعت پیشرفتش بسیار بسیار بیشتر از روانشناسی است، برای اینکه داره تلاش میکنه از اون قالب محدود تجربی خارج بشه و فیزیک داره وارد عرصه‌های نظری میشه. فیزیک که محتوا و موضوع پژوهشش راحت‌تر تن میده به روش های تجربی، ولی مشکلی که روانشناسی داره این هست که تلاش میکنه همه وجودش رو در بستر اکسپریمنت و در بستر روش تجربی جای بده. و اگر ما عرض میکنم نباید به کل کنار بزنیم اون مسیر و روشی رو که اکسپریمنت و اکسپریمنتال ساینس فراهم میکنه، اما نباید غافل بشیم از مسیرهای دیگری که وجود داره، یا حداقل اگر این هست بر مبنای اون چیزی که امروز در قالب حوزه‌های بین‌نوشته‌ای، گستره‌های بین‌نوشته‌ای هست، سعی بکنیم پدیده رو که واجد جنبه‌های مختلفی است، وقتی ما از روانشناسی صحبت میکنیم، جنبه‌های زیستی، روانی، معنوی، اخلاقی، اجتماعی رو مطرح میکنیم و بعد چگونه ممکن است که فقط یکی از این ساعتها رو مورد اعتنا قرار داده باشیم. پس یا باید روشهای بدیل رو در کنار روش تجربی مورد نظر قرار بدیم، یا حداقل از وجود گستره های بین رشته‌ای استفاده بکنیم. من فقط برای که از اون نیم ساعت هم فراتر نرم، یه خورده هم واقعیت های رو در تربیت بشو در دپارتمان های روانشناسی بدیم. باورم بر این هست که ما معلمان و مدرسان در فضای دورهای آموزشی مشکل جدی ذهن دانشجو و در ذهنیت دانشجو و در اندیشه دانشجو ایجاد کردیم. من آزاد فنا انگار نتوانستم اون چیزهایی که اهمیت داره برای دانشجویان اونها رو بهش آموزش بدم و شروع کردم به یک سری ارائه محتوا و انتقال صرف دانش با این عصری که درش قرار داریم که عصر فناوری اطلاعات و این موبایلات که تو گوش توی جیب بچه هاست به اندازه کل تاریخ بشری محتوا داره. ای کاش ما به جای این که فقط و فقط این محتوا رو به دانشجوهای رای بدیم، روش اندیشیدن، روش به دام انداختن مسئله رو به اونها یاد میدادیم. متاسفانه این نیست. شما دوستان میکنید در دپارتمان هایی که تحصیلات تکمیلی دارن، یکی از مسائلی که دانشجویان با اونزی به اون حسن پیدا کردن یک موضوع و مسئله است و زمانی که به پایان نامه یا رسالهشون نزدیک میشن نمیدونن هنوز مسئله یا موضوع رو چگونه باید پیدا بکنن. خب این به این جهتی که ما اصلا آدرس اشتباهی داریم بینا. بنابراین دانشجو میده مقالات مختلف، عناوین مختلف رو میگرده و یه موضوع رو گرتبرداری میکنه از یه کار خارجی و میاد من هم میگم به برای چه چه این در فلان جای دنیا صورت گرفته. متاسفانه بیشتر سوالهایی که دانشجویان ما و بیشتر مسئله هایی که طراحی میکنن مبتنی بر جهل، نه بر علم. تفاوت سوال و مسئله عالم و جاهل در این است که عالم از دانستن سوال میکنن و جاهل از ندانستن، و سوال علمی سوالی است که مبتنی است بر دانش، آگاهی. یعنی به جای اینکه بیاین دانش اونها رو بدون دغدغه پیدا کردن سوال در موقع گسترش بدیم، مستقیم میفرستیمشون سراغ مسئله و اون وقت مسئله هم که شکل میگیره، سوالی هم که شکل میگیره گاهن خیلی کنی به میگه هیچ جای دنیا همچین سوالی رو مطرح نکردن تا با هیچ جای دنیا به همچین مسئله نپرداختن. شاید اصلا اون سوال و مسئله ارزش علمی نداره، شاید اصلا اون سوال و مسئله در واقع در ذهن هیچ عالمی شکل نمیگیره. میخوام بگم در همین به اصطلاح نکات هست که دانشجویان ما مشکل دارن. ببینید وقتی از سوال و مسئله صحبت میکنیم، خب ما در مباحث روش شناسی همیشه میگیم که سوال و مسئله خوب، اصل پژوهش مبتنی است بر سوال و مسئله خوب. حسن سوال مثل علم. من همیشه به دانشجویان میگم اونجایی که کسی مثل نیوتن این سوال براش پیش میاد که چرا سیب از درخت به زمین افتاد، به سمت زمین افتاد، اونجا نیوتن خدمتشو کرد، نه اونجایی که قانون جاذبه رو مد راجبش صحبت کرد. در واقع اگر یاد بدیم به دانشجو که مسئله من باشه، مسئله مدار باشه و سوال در ذهن شکل بگیره، حالا اون رو پیدا کردن جواب مسیری داره که اون رو تو روش علمی میتونه بهش برسه. ما روایتگری رو به دانشجوها یاد نمیدیم. دانشجوها ما نمیتوانن یک صندلی رو ببینن و در موردش روایت بنویسن. شما نگاه بکنید مقالات و نوشته هایی که دانشجوها دارن کپی پیست بریده هایی است که از جانب ایران میارن، و وقتی بهشون میگیم که راجع به یک چیزی، من گاهن به دانشجوهای دکتری یک تکلیف انشا میدم، مثلا میگم امروز که از تربیت مدرس رفتی خونه لطفا برای من توصیف کن که چجوری رفتی، بیا توصیف کن که تابستان خود را چگونه گذراندی، نوروز خود را چگونه گذراندی. ما از مدرسه به بچه‌ها انشا یاد ندادیم. انشا یعنی روایتگری، در پس این روایت که فرد نکات ظریف و پیچیده رو میبینه. ما به دانشجوامون نقد یاد ندادیم. وقتی اینها میرن پژوهشی رو انجام میدن، فصل دوم، فصل پیشینه رو نگاه بکنیم، گردآوری فشرده مطالب مختلف، ولی یاد ندادیم که در کنار گردآوری آنچه اهمیت دارد داوری است. و وقتی این نوشته ها شما خواهد شد که با دیده نقد، با دیده تحلیل به نوشته ها نگاه بکنیم. متاسفانه در دپارتمان هامون سرشار هست پژوهش هایی که ویژگی در واقع پژوهش هایی رو داره که کمتر واجد اهمیت هست. مقایسه یک روش با یک روش دیگه، مقایسه یک متد با یک متد دیگه، متد و روشی که خب بارها و بارها در همه دنیا راجع به مبناش، راجع به فلسفهش، راجع به شکلیش کار شده و ما میگیم حالا این با اون مقایسه نشده، بنابراین بیاییم این رساله دکتری رو دنبال بکنیم. اهمیت مطالعات سینگل سابجکت، مطالعات موردی در دپارتمان های ما پذیرفته نیست. اهمیت مطالعات کیفی در بیشتر دپارتمان های ما پذیرفته نیست. ما امروز سعی کردیم، حالا در بسیاری از دانشگاه ها، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، خود من شاید بیش از 40 رساله دکتری رو که با پژوهش کیفی حرکت میکنه، چرا نباید مسائل و مشکلاتی که در این فرهنگ، در این کانتکست، در این دوم هست مورد عنایت قرار نگیم. بریم فقط یک تکراری، یک گرده برداری از پژوهش‌هایی که در جاهای دیگه دنیا صورت گرفته. من میخوام بگم اگر دانشجویان ما خانم دکتر هدایتی ضعف و کاستی دارن در این مقوله ها، مشکل در ابتدا برمیگرده به آزاد فلاحی که برنامه ریز درسی است، معلمه و در فضایی که داره تدریس میکنه متاسفانه آدرس و کد اشتباهی داره به دانشجوها میده و پژوهش هامون از این جهت از لحاظ کمی زیاده، از لحاظ میزان کاری که داره صورت میگیره زیاده، ولی اون وجاهت لازم علمی رو نداره. اون وجاهتی که در تولید اندیشه، در تولید آگاهی، در تولید علمی که بومی باشه و مسئله از مسائلی رو که ما در دیش هستیم هم بکنه، شاید به ندرت این ویژه‌ای رو داره. اجازه بدید من در همینجا عرضم رو فعلا تمام بکنم، اگر فرصت باز مجال بود در راند بعدی خدمت شما هستم. اگر اجازه بفرمایید دوستان دیگر خانم دکتر بحث رو ادامه بدن فعلا.
سپاسگزارم آقای دکتر از صحبت‌های بسیار ارزشمندتون. مثل همیشه که من خیلی خیلی استفاده کردم واقعیتش و به نظرم دقیقا شما به موضوعات بسیار کلیدی اشاره کردید. اونجایی که شما فرمودید که شاید در واقع اثبات که استفاده از کلمه اثبات غلطه و ما در نهایت برداشتی از حقیقت داریم، یادم افتاد به جمله لکان که میگه که ما در نهایت به لمس ساحت حقیقت میتونیم نائل بشیم، هرگز به خود اون حقیقت نخواهیم رسید. و بعض وقتا در واقع من بعضی از این پژوهش ها چقدر خوب میبینم که، یعنی زیاد میبینم که مینویسن که ما میتونیم پروین الان اثبات کنیم یا بگوییم که فلان چیز بر فلان چیز تأثیر دارد، در حالی که از این جامعه جهانی 8 میلیاردی مثلا بین 15 تا 30 تا نمونه رو بیشتر بررسی نکرده. این خیلی ارزشمنده و به خصوص آقای دکتر چقدر نقد ارزشمندی داشتید به خود اساتید در واقع در مورد اینکه دغدغه های ذهنی دانشجویان رو کمتر مورد توجه قرار میدن و اینکه ما از همون نظام آموزش و پرورش، از همون سالهای ابتدایی کمتر در واقع اندیشیدن رو یاد گرفتیم و یاد دادیم و بیشتر سعی کردیم که اون شخصیت در واقع من نادان رو به دانش آموز و بعد دانشجو القا کنیم که قاعدتا تو نمیدونی و ما فقط دانشی رو در این مخزن خالی میریزیم. و بارها شده که من دیدم دانشجوهایی که حالا ما به نسبت شما کمتر دانشجو داریم به دلیل اینکه هیئت علمی پژوهشی هستیم، ولی همون تعداد اندک هم اصرار دارن که ما حتی موضوع پژوهش رو بهشون بدیم. استاد چه موضوعی کار کنم جالب تر باشه؟ یعنی من میبینم خودشون دقیقا همطور که شما فرمودید اصلاً مسئله‌ای در ذهنشون انگار ندارن و اونها هم هیچ گناهی ندارن. از میگم دوران دبستان بهشون گفته شده شما صحبت نکن، سوال نپرس، ما دانش رو بهت انتقال میدیم و این همچنان ادامه پیدا کرده. ممنونم واقعا آقای دکتر، چقدر باید بگم جانا سخن از زبان ما میگویید، ارزشمند بود. من از آقای دکتر پورحسین خواهش میکنم. آقای دکتر پورحسین عزیز استاد و دانشجوی دانشگاه تهران که میدونم آقای دکتر خیلی زیاد سالهاست با مقالات علمی پژوهشی سر کار دارن در مجله رویش شناسی که راستش خود من این مجله رو بسیار دوست دارم، مقاله خدمت آقای دکتر فرستادم، افتخار داشتم که یکی از مقالات همونجا چاپ بشه. و در واقع این که آقای دکتر شما به ما بفرمایید که به عنوان در واقع استادی که خودتون محقق هستید، سال هاست میدونم تألیفات علمی پژوهشی متعددی دارید و به نوعی الان با مقالات زیادی هم سر و کار دارید که از جامعه روانشناسی درون ایران در واقع به دست شما میرسه، من ممنون میشم شما بفرمایید که در این زمینه چه اشکالاتی وجود داره و چه کارهایی میشه انجام داد. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا سلام عرض میکنم به همه اساتید محترم و دوستانی که در این روم هستند و عذرخواهی کنم چون من در حال ایمپلنت کردن هستم یه مقدار ممکنه سخت صحبت کنم، اون حرارت همیشگی رو نداشته باشم. و تشکر از سرکار خانم دکتر هدایتی که این فرصت رو فراهم کردن که درباره یک موضوع مهم و حیاتی به نام پژوهش، به خصوص پژوهش در ایران و همچنین پژوهش روانشناسی در ایران با همدیگه صحبتی بکنیم. آقای دکتر آزاد فلاح نکات بسیار مبنایی و درستی رو فرمودن که ما اگر بخواهیم راه حلی پیدا کنیم کافیست همین آسیب شناسی رو مطمح نظر قرار بدیم و به یک سری رویه هایی برسیم که بتواند پژوهش رو در ریل اصلی خودش قرار بده. من ابتدا خدمتون عرض بکنم که آنچه که از مجله رویش روانشناسی که حالا با توجه به کثرت مقالاتی که میاد برای مجله و ماهانه هم چاپ میشه، یک برداشتی رو منطبق بر آمار و عینی خدمتون عرض بکنم این است که نتیجه مقالاتی که در رویش میاد من وارسی کردم دقیقا منطبق است بر آسیب هایی که آقای دکتر آزاد فلاح فرمودن. یک نوع کمیگرایی و تکثیر مقاله به جای تولید علم و یک بحث و تحلیل بسیار ضعیف، تکرار مسئله به لحاظ مکانیزمی و همچنین دیدن یک تب، من اسمش گذاشتم تب پژوهشی، هم به لحاظ روشی و هم به لحاظ محتوایی. به عنوان مثال بعضی موضوعات یک دفعه به عنوان یک تب در همه مقالات دیده میشه، انگار که مسئله ها رو، مسائل رو از ذهن هم، از روی دست هم کپی میکنن، انگار به لحاظ درونی مسئلهی وجود نداره، مسئله رو از دیگری قرض میکنند. این در اکثر مقالات متاسفانه این تب دیده میشه و یک دو کار که ما در باره بعضی واژه ها انجام دادیم، من میتونم این رو عرض بکنم که اگر یک تحلیل سیستماتیک از مجله و مقالات رویش من بخوام خدمت رو عرض بکنم، جای خیلی از واژه ها خالی است، واژه هایی که مورد توجه و مورد نیاز جامعه هم هست، ولی تا دلتون بخواد بعضی واژه ها تکرار میشه. استراب، اتچمنت، دلبستگی و تکرار و گاهی هم با اتخاذ یک روش آماری، مثلا تحلیل سیستماتیک، فکر میکنیم که ما میتونیم یک یافته یا چند یافته بدیع رو به جامعه بدیم، در حالی که همچین چیزی اتفاق نمیفته. اجازه بدید من هم وارد یه بحث اینچنینی بشم که چرا ما به چرایی به اصطلاح بپردازیم بهتره. در مجموع اگر یک مجله خودم رو بخوام در موردش صحبت بکنم، وضعیت پژوهش، وضعیت اندامواره مبتنی بر نیازهای جامعه و مبتنی بر نیازهای علم حتی نیست و من حسم این است که، یعنی با احتیاط میخوام عرض بکنم که در ذهن نویسندگان مقاله عموما پرابلم و مسئله وجود نداره، یعنی مسئلهی که میتونه تنش ذهنی ایجاد بکنه، ایجاد دغدغه بکنه، به تعبیر علمای ارتباطاتی میتونه دستور کار ذهنی باشه. نه، اینها خیلی در ردیف هم هستن، در غیر ردیف هم هستن و پراکند است. دلیل دیگرش این است که یک پژوهشگر انواع و اقسام موضوعات رو پژوهش میکنه، این نشون میده پرابلم وجود نداره در ذهنها. من وقتی که در همه موضوعات و در همه مفاهیم یک سیری میکنم و اگر بخواهم یک طبقه بندی از همه موضوعاتی که من پژوهش کردم طبقه بندی به دست بدم، طبقه بندی خاصی به دست نمیاد، بسیار پراکنده است. این نشون میده که پرابلم نیست. خب این چرا؟ من پژوهش روانشناسی در ایران رو به دو به اصطلاح نگاه مکانیزمی و نگاه محتوایی تقسیم میکنم. اجازه بدید که اول نگاه محتوایی رو عرض بکنم. من شروع کنم از اون نکته بسیار اساسی و مهم آقای دکتر آزاد فلا. من از یک اصطلاحی نام میبرم به نام سواد علمی، مثل سواد رسانه‌ای. این لیتریسی و سواد امروز آمده و البته یک مکانیزم رو بیشتر داره نشون میده تا یک محتوا رو. به نظر من سواد علمی به دلیل غلبه کمیت، سیطره کمیت، سوادی مبتنی، فعلا مبتنی بر داده ها. یک کتاب رنگنون داره که بعد مسلمان میشه، فرانسوی، رنگنون فرانسوی، تحت عنوان سیطره کمیت یا علائم آخر الزمان، که مرحوم آقای دکتر کاردان این رو توسط مرکز نشر دانشگاهی ترجمه کردن و چاپ چندم هم داره، که ما ایشون پیشبینی میکنه ما به جایی میریم که کمیت سیطره پیدا میکنه. حالا من در پژوهش های روانشناسی میگم سیطره آمار، در حد یک نوع مرعوب شدن نسبت به آمار در روش های ما دیده میشه، به گونه ای که اگر یک پژوهش آماری بود علمی است و اگر آماری نبود غیر علمی. یک نگاه غلط به موضوع سواد علمی است. به زعم من اگر سواد علمی فقط داده باشه و حتی داده پردازی، گوگل بارزترین و برجسته‌ترین سواد رو در عالم داره، هم حافظه خوبی داره، هم در کسری از ثانیه میتونه عکس، اطلاعات، خبر، ویدیو و همه رو از یک مفهوم بیرون بکشه و طبقه بندی کنه، یه تحلیل توصیفی هم به شما بده. پس این اگه سواد علمی به معنای داده و داده پردازی باشه، این گوگل هست دیگه، نیازی به آدم ها نیست و حتی خیلی قوی تر در بعضی جاها کار میکنه با استفاده از ربات ها. در حالی که سواد علمی ناظر به اندیشیدنه، ناظر به اندیشه ورزی است، نه اندیشه. اندیشه ممکنه کهنه بشه، اندیشیدن هیچگاه کهنه نمیشه، اندیشیدن همیشه تازه است. ما حتی در اندیشه هم واجد اندیشه نابی فعلا نیستیم، به دلیلی که روش اندیشه رو به اصطلاح بر نمیگیریم. آقای دکتر آزادفلاح از یک علم تجربی استفاده کردن. آقای دکتر نکتتون واقعا دردمندانه بود. حتی علم تجربی وقتی میخواد به استنباط برسه، کمیت اکسپریمنتال لنگه، اونجا باید از استنباطهای عقلانی استفاده کنه، چه در حالت استقرا، چه در حالت به اصطلاح قیاس. استقرا و قیاس میاد در کنار جمع‌بندی شواهد کاملا اکسپریمنتال و تجربی می نشینه. شما هزاران شاهد آزمایشگاهی جمع کنید، باید به یک استنباط تبدیل بشه. این استنباط اکسپریمنتال نیست، این استنباط یک محصول عقلانی است و محصول عقلانی حتما مبتنی بر یک شناخت شناسی و معرفت شناسی، و معرفت شناسی ها حتما منطبق بر انسان شناسی ها هستند، و اونجا سوگیری های متفاوت مبتنی بر انسان شناسی های متفاوت و فلسفه های متفاوت شکل میگیره. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، من در روانشناسی رشد یا تحولی عموما نقد میکنم و به بچه ها هم میگم که بچه ها ببینید، وقتی ما میگیم، اونها میگوییم که دیگران علمی بحث میکنن، شما والون، ویگوتسکی، ارزم بزرگتون که لئونتیف رو نگاه کنید، اینا در بلوک شرق و در اردوگاه مارکسیسم لنینیسم به سر میبرن، ببینید جا به جای رشته شون، جا به جای نظریه اونها، ابزار دیالکتیک، سنتز، آنتی تز، تز داره خودشو نشون میده. مگه میشه انسان کسی نظریه بده، حتی نظریه علمی مبتنی بر یک فلسفه به صلاح زیسته خودش نباشه و از این قبیل، که حالا من دلایلشو خواهم گفت. ببینید، ما سواد علمی رو باید ناظر به تحلیل و تبیین بدانیم. خانم دکتر هدایتی، شما فصل 5 پایان نامه ها، فصل 5 رساله ها و بحث و نتیجه گیری مقالات رو نگاه کنید، واقعا بالای 90% اصلا درش تحلیل نیست و یک گزاره‌هایی رو یاد گرفتیم، این با او همسو هست، این با او همسو نیست و تمام. چرا تحلیل نیست؟ و چون تولید علم با تحلیل و تبیین اتفاق میفته. دلیلش این است که روش اندیشیدن به عنوان یک سرمایه کاملا عقلانی است و میتونم بر شواهد تجربی هم ناظر باشه، وجود نداره. ما این رو به بچه های خودمون یاد ندادیم، به عبارت دیگران هم این رو به ما یاد ندادن و بحثای کاملا مبنایی در نتیجه گیری های روانشناسی نیومده و یک نگاه کاملا پوزیتیویستی و دو تا چارتای گرت برداری شده و نوعاً هم با شخصیت مرعوب ما مواجه میشه. دلیلش این است که ما یک معرفت شناسی ضعیفی رو داریم دنبال میکنیم. شاید حالا در این تحول گفته شده، ولی استادی برای جالبه که درس هایی تعریف شده در تحول علوم انسانی در همچنین برای روانشناسی مثل فلسفه روانشناسی، شناخت شناسی و از این قبیل، استاد وجود نداره براش. یعنی رشته های دیگه میان این رو درس میدن. در خود روانشناسی ما تخصص های زیادی داریم، ولی یک کسی که فلسفه روانشناسی یا چرایی روانشناسی رو بیان کنه نداریم. سواد علمی مبتنی بر چرایی هاست، مبتنی بر چگونگی هاست، مبتنی بر چیستی نیست. من باتری مو الان عذرخواهی میکنم. مثل خودم که باتریم ضعیفه، الان وصلش میکنم. آلارم میگه من که بله، من باتریم شارژ شد الحمدلله. سواد علمی ناظر بر چرایی هاست، یعنی ناظر به فلسفیدنه. فلسفیدن به معنای دانستن فلسفه کلاسیک نیست، چیزی که در فبک و خانم دکتر هدایتی ورود کامل دارن، در فبک و پی فور سی فلسفه برای کودک مطرحه، یاد دادن فلسفه نیست. ما پی فور سی رو، روش اندیشیدن رو به بچه ها نمی آموزیم، مسئله هم ندارن، چون روش اندیشیدن غلطه، کاملا لکچره و در لکچر بچه ها واجد مسئله نمیشن، یعنی مشاهده گری رو یاد نمی گیرن، طبقه بندی مشاهدات رو یاد نمی گیرن، روش استنباط رو یاد نمیگیرن، قاعدتا مسئله ندارن و قاعدتا باید متوسل به یک نگاه کاملا مکانیکی پوزیتیویستی قرار بگیرن. این با او همسو هست و آمارم در اینجا میاد کمک میکنه و ما حس میکنیم که تولید علم کردیم. نه، این تکثیر علمه. تولید علم در کنار هم اگر قرار بگیره باید مفهوم شناسی ایجاد بکنه و نظریه پردازی بکنه. پس این بحث تحلیل ضعیف، نداشتن گاهی نداشتن تحلیل و تبیین، یعنی نداشتن سواد علمی، چیزیست که در متاسفانه دیده میشه در مجموعه مقالات، مجموعه کارهای پژوهشی که ناظر به نبودن به عبارتی اندیشیدن هست. و چون اندیشیدن اتفاق نمیفته، اندیشه های کهنه نو نمیشن، تصحیح نمیشن و اندیشه های جدید هم بروز نمی کنن، حداقل در سطح مفهومی بروز نمی کنن. نداشتن مسئله رو که آقای دکتر آزادفلاح به خوبی گفتند. یک نکته دیگری من عرض بکنم و اون جامعه نگری ضعیف ماست. من فکر می کنم اگر ما یه مقداری به عبارتی ایجاد توجه بکنیم در پژوهش هامون نسبت به موضوعات و نیازهای جامعه، شاید ما رو به سمتی ببره که ما مجبور بشیم که پژوهش‌های کیفی رو انجام بدیم، یا حداقل حجم نمونه و یا گستره نمونه برداری رو افزایش بدیم. من یه شوخی می‌کنم همیشه، آقای دکتر احتمالاً در دانشگاه تربیت مدرس و جای دیگه هم ممکنه البته باشه، ما دو تا اتاق داریم در روانشناسی در دانشکده به نام 124 و 125. من به بچه‌ها میگم که دوستان، همه مشکلات عالم یا همه مسائل عالم در اتاق 124 و 125 حل میشه. چون این دو تا اتاقی است که همیشه دانشجو درش پره، هر کسی هم میخواد یه کاری رو پژوهشی بکنه میاد تو این دو تا اتاق، به گونه ای که هر موقع در میزنن و با یه سری پرسشنامه بچهای تحصیل تکمیلی میان تو، اینا دادشو میره هوا که آقا ما در روز چقدر باید پرسشنامه پر کنیم، و بعد این تعمیم یافته میشه. یعنی به شکل کاملا تصادفی در بین دانشگاه‌های کشور دانشگاه تهران انتخاب میشه، به شکل کاملا تصادفی در دانشگاه تهران دانشکده روانشناسی انتخاب میشه، و در به شکل کاملا تصادفی در دانشکده روانشناسی اتاق 124 125 انتخاب میشه. یعنی همیشه هم تصادفی اینجوری در میاد. به طرف گفتن آقا هر چی گم میشد به فرد میگفتن، او منکر میشد ولی تو خونش پیدا میشد. حالا هر چی تصادفه اینجا اتفاق میفته. این نشون میده که ما دور از جامعه هستیم. بله، شناخت جامعه و شناخت نیازهای جامعه و حتی جلوتر آینده پژوهی در مورد مسائل روانشناختی جامعه چیزیست که در پژوهش‌های ما و بلکه در نظام آموزشی روانشناسی جاش خالیه، نیست. کووید 19 میاد، روانشناسان سلامت ما تو خونه هاشون هستن در حالی که سلامت پزشکی پروتکل هاشون رو میکنن. ما پروتکل داریم؟ یعنی ما در کجای این قضیه هستیم؟ بله، کلینیکال ها بسته است، خود در خانه نشستن. روانشناسان سلامت چه کار میکنن؟ روانشناسان اجتماعی چه مطالعاتی در مورد کووید 19 دارن؟ الان تازه شروع کردن، خب الان که پس از حادثه است، ما داخل حادثه چه کردیم؟ اینها حالا چیزهایی است که من به شکل یک درد و دغدغه دارم خدمتتون عرض میکنم. پس منم فکر میکنم به دلیل محتوایی، اگر نگاه محتوایی داشته باشیم، پژوهش های ما مبتنی بر سواد علمی نیست، یعنی روش اندیشیدن نیست، و داریم از یک معرفت شناسی ضعیف یک تقلایی میکنیم. پس یکیش معرفت شناسی به اصطلاح ضعیفه. نکته دوم رو من، شاید یک خودزنی باشه دوستان، من رعب فرهنگی میبینم. ببینید، حتی در این که پژوهش های کیفی میخواد اتفاق بیفته، اولش با استمزاج و نگرانی، این یه شاید رعب فرهنگی است. جسارت در انتخاب موضوع و روش اندیشیدن و روش پژوهش وجود نداره. چون تربیت مدرس و دانشگاه تهران کار کیفی میکنن، حالا پس ما هم بکنیم، چون فلان دانشجو کار کیفی کرده پس ما هم این کار کیفی رو انجام بدیم، این جسارت وجود نداره. در جایی هم که حتی یه کار کیفی انجام میشه در کنار کارهای کیفی کمی، جسارت این که من بتوانم مجموعه نظریات قبلی رو نقض بکنم وجود نداره. ببینید، این یه مقدار برمیگرده به نگاه ما. ما در روانشناسی مینشینیم در مراسم دفاع پایان نامه ها، اولین سوالی که میکنیم که یک سوال کاملا به نظر من بی ربط است و مکانیکی است، که چرا تو پیشینه نداری؟ خب اگر کسی از ابتدا بخواد یک کشف انجام بده، یا یک کشف نگیم، یک کار اکتشافی انجام بده و با جسارت یک کار نیمه ساختار یافته با مصاحبه عمیق انجام بده، فرضیه نداره، ممکنه پیشینه براش وجود نداشته باشه. نه، این نقضه. بله، ما باید حرکتمون مبتنی بر یک مبنای نظری باشه، اما اگر مبنای نظری رو انتخاب کردیم، اجازه بدهیم که جسارت کنن و یافته های نو بدن، به شرط اینکه تحلیل داشته باشن، به شرط اینکه استنباط داشته باشن، به شرط اینکه در باره موارد نقض او هم بتوانن بحث کاملا استنباطی انجام بدن. خب اینجا چرا اینقدر ما تأکید بر پیشینه میکنیم؟ ببینید، روالیست که ما هم یاد نگرفتیم. من خودم رو عرض میکنم، به کسی جسارت نمیکنم، ما هم یاد نگرفتیم. یک فرمول دو تا چهار تا گذاشتن جلوی ما که حتما باید این قبلش پیشینه داشته باشه. نه، میتونه مبنای نظری داشته باشه، چون به لحاظ منطقی اولین تحقیق نباید شکل میگرفته، چون اون هم پیشینه نداشته. دومی هم نباید شکل میگرفته، چون یک دونه پیشینه داشته، یک مورد پیشینه داشته. یعنی به لحاظ منطقی هم این قضیه به ظاهر منطقی نقض میشه. رعب فرهنگی در عدم جسارت یا حرکت نکردن به سمت مفهوم شناسی های عمیق خودمون، یعنی اگر من یک مفهومی رو، من اینو امتحان کردم خانم دکتر هدایتی، من یک مفهومی رو به دانشجویان و متاسفانه به بعضی از اساتید میگم، میگن بسیار عالیه، میگن این مال خواجه نصیره، بعد میگن که ما فهمیدیم که از اول یه مقداری مشکل داشت، یک به اصطلاح مشکل داشت. خب اگر مشکل الان که از اول متوجه شدید، قطعا متوجه رو نگفتید، چون من او رو به عنوان یک ویلیام دیمون مثلا مطرح کرده بودم. از این بگیرید تا اینکه ما اگر بخوام یه مقدار از آمار و روش اکسپریمنتال مبتنی بر پوزیتیویسم که رایج دنیای امروز هست، از او بخوام یه مقدار عدول بکنیم، محکوم میشیم به اینکه این کار شما علمی نیست، این هم یک رعب فرهنگی است. اگر نگوییم یک رعب علمی، یک رعب فرهنگی است. و اما به لحاظ مکانیزمی من عرض بکنم که تکیه بر آمار، که حالا در این مورد من فکر کنم یه موقعی باید مفصل صحبت بکنیم که اصلا چرا آمارها آمدن در کنار کارهای کمی قرار گرفتن و لازم هم هست، اما آمار به عنوان یک قبله در علم به نظر من یک خطای بسیار راهبردی است که ممکنه ادامه او ما رو به بیراهه بکشونه. گرچه من مقالاتی خوندم حتی در دنیای غرب پیشرفته هم به مسائل کیفی، کیس استدی ها و تک موردی، تک بررسی ها و از این قبیل اتفاقا خیلی خوب دارن اهمیت میدن. یعنی ما چون دنبال رو هستیم ببینیم حالا اونا اگه کیفی انجام میدن ما هم کیفی انجام بدیم، جسارت نداریم، خودمون مبدع یک حرکت روش شناختی در حوزه پژوهش بشیم. این رو من عرض میکنم یک رعب فرهنگی. اون تب پژوهشی رو هم عرض کردم، اما نکته ای که خیلی داره اذیت میکنه ما رو و شاید نظام آموزشی هم داره این رو دامن میزنه، قرار گرفتن پژوهش های ما در یک بازه زمانی بسیار محدود. ما میگوییم شما 2 سال بیشتر وقت ندارید، شما 3 سال بیشتر وقت ندارید. البته با دانشجویان فعلی با اساتیدی مثل بنده همون 2 سال هم کفایت میکنه، اما اگر بخوایم به اصل پژوهش بپردازیم قاعدتا ما دیگه پیاژه‌ای نخواهیم داشت. قاعدتا ممکنه او وقت تلف کرده که روی 7 سال 8 سال در یه مورد و 15-16 سال در موارد دیگه رو دخترهاش کار کرده و بر یک معرفت شناسی، البته با یک شناخت شناسی مشخص، با انتخاب مفهوم و مفهوم شناسی مشخص حرکت کرده و بعد اون رو تبدیل به مقاله میکنه. این رو آقای دکتر آزاد فلاح یه مقدار بذاریم به حرکتی که آموزش عالی به در جلوی ما گذاشته. ما اگر یه کار پژوهشی 10 ساله بکنیم دیگه نمیتونیم WOS بنویسیم، دیگه نمیتونیم مقالات گرت برداری شده و ISI منتشر بکنیم. پس بهتره که اون کارها را نکنیم و به کمک دانشجو به هر زوری که هست بتونیم WOS تهیه کنیم. پژوهش های ما زود بازده هستن، پژوهش های ما مقطعی بخشی هستن، شکل‌های طولی که هیچ، شکل‌های مقطعی تحولی همگاهی وجود نداره. یعنی اگر کسی بخواد وارد یک پژوهش پدر مادر دار بشه که بتونه یک رساله‌ای، یعنی یک تزی رو امتحان کنه و یک رساله‌ای بنویسه، بازه‌های زمانی و عادت‌های امروز به او اجازه نمیدند. این یک مشکل مکانیزمی است که ما در حداکثر 2 سال اینجا، حالا اگر کسی یک تب وارد تب پژوهش نشده باشه و خودش واقعا برای خودش کاری کرده باشه، این میتونه در لابراتوار حتی در حوزه اکسپریمنتال و غیره غیره کارهایی انجام بده. من خب از قافله تکثیر مقاله و اچ ایندکس و از این قبیل خب عقب میمونه یه همچین به اصطلاح کسی. و در آخر حالا WOS به عنوان یه فان من خدمتتون عرض بکنم، من فعلا راند اولم تمامه. من در یه جایی که وزیر هم بودن، وزیر قبلی، و در بین مقامات علمی عرض کردم که WAS Web of Science مثل نمازه، ما در روایات داریم که اول در روز قیامت نماز رو میبینن و بعد اگر نماز مورد قبول قرار گرفت دیگر اعمال رو میبینن. بلا تشبیه WS هم اینجوریست. اگر کسی WS داشته باشه خب بقیه پرونده‌اش رو نگاه میکنن، اگر نداشته باشه حتی اگر بهترین کتاب ها رو داشته باشه، مقالات تحلیلی داشته باشه، یعنی چین کسی استحقاق ارتقا نداره. یعنی قبول کنید که این وقتی پیامش میاد به سمت دانشجو و به دانشجو میرسه چیزی به نام اندیشیدن دیگه وجود نداره. همسویه این پژوهش با پژوهش قبلی و بعدم یه تبیین خیلی دم دستی بدون نتیجه گیری میتونه یک تکثیر علم متاسفانه قلمداد بشه. در هر صورت ما باید با بحث درباره مسائل مکانیزمی و محتوایی آسیب‌های پژوهش بیشتر بحث بکنیم و البته به راه حل‌ها هم فکر بکنیم و این رو منعکس هم بکنیم. من فکر می‌کنم فضا، ایجاد فضای دقیق پژوهشی و متعرض شدن به بعضی رویه‌های افراطی مثل پوزیتیویسم افراطی به نظر من میتونه یک تلنگر و هشداری باشه برای اینکه دوباره حداقل پژوهش‌های ما به ریل خودشون برگردن. من عذرخواهی میکنم، خیلی ظاهرا مصدع شدم و منتظر نظرات دوستان دیگر هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر، چقدر نکات ارزشمندی رو شما فرمودید که دغدغه و درد دل فکر میکنم خیلی از ما هاست و من خودم چقدر هی ارتباط میگرفتم، چقدر خاطراتم زنده میشد روی موضوعاتی که شما میفرمودید. خاطرم از آقای دکتر منگی که طرح پژوهشی که بسیارم بهش علاقه دارم، بسیارم در موردش راستش حرف دارم و سالهاست عمرم رو دارم میذارم روش، و اون نقد نظریه عشق استرنبرگ و این که خودم یک حرف جدیدی و یک مؤلفه جدیدی رو در واقع بهش اضافه کردم و سالها روش کار میکردم. این طرح پژوهشی رو من به چند تا از اساتید بیرون از پژوهشگاه دادم و ازشون خودم خواهش کردم، دعوت کردیم که در واقع بیان داوری کنن. خیلی جالب بود، یکی از داورهای عزیز و ارزشمندی که کار من خونده بود اول تعریف کرد که چه نثر خوبی و چقدر درامه مثلا شما مطلب جمع کردی، ولی خب آخرش چی؟ حالا اومدی یه تعریف جدیدم از عشق دادی، این آخرش اینو چجوری میخوای مثلا ارزیابی کنی عشق یه نفر؟ یعنی من واقعا میدیدم انگار در نهایت ما هممون دنبال یک امر کمی هستیم. این در پایان اون طرح پژوهشی استاد گرامی ذهنش دوباره جستجو میکرد من تأثیر چه چیزی رو بر عشق سنجیدم، نمیدونم این عشق رو بر مثلا روابط زوجی، یعنی حتما دنبال یه سنجشی بود، نه اینکه ما یک حرف بنیادین یا یک مفهومی. و اون بحث در واقع عدم جسارت فرهنگی که شما فرمودید چقدر آقای دکتر من در خودم به عنوان هدایتی میخوام عرض کنم و در مقالات میبینم، اینکه گاهن ما حتی یک جمله بدون رفرنس و معمولا رفرنس خارجی در مقالات پیدا نمی کنیم. یعنی گاهی اوقات من می بینم که نویسنده این مقاله یک استاد بسیار ارزشمندیه که شاید بیش از 10 سال سابقه کار روانشناسی داره، باز اگر فقط می خواهد بگوید که مثلا امروز نظام خانواده با مسئله روبرو است، در انتهای این جمله حتما یک رفرنس خارجی گذاشته، در حالی که اصلا اون با گوشت و پوست و استخونشون رو تجربه کرده. و جالبه من بگم آقای دکتر شما قطعا با مجلات خب خیلی بیشتر از من در ارتباطید، خیلی وقت من دیدم داور مقالات می نویسه که لطفا رفرنس این جمله رو قید کنید، یعنی اصلا این رو قائل نیست که مثلا هدایتی میتونه این رو خودش تجربه که این خودش درک کرده باشه واقعا مفاهیم بدیهی رو، یعنی نوشتن که آره این رو داور می نویسه این رو لطفا رفرنس بیاورید.
خانم دکتر بدتر از این، من یک کتابی رو دیدم که کتاب بسیار خوبی بود و اون نویسنده محترم که استاد روانشناسی است در موضوع خاص خودش بسیار کار کرده بود، ولی باورتون میشه در پایان منبع از خودش منبع نداده بود؟
بله دقیقا، این جسارت وجود نداره.
البته بود که من حالا گفتم که نه این جسارت نکردید، حالا او میگفت که یه مقدار کرنش میکرد ولی این هست. یا مثلا در رفرنس نویسی تو پایان نامه ها خانواده نهاد مهمی است، پرانتز ویلیام 1900 فلان،
دقیقاً
به به تعبیر من میگم به حضرت عباس مهمه، یه رفرنس دادن نداره که، ولی رفرنس ایرانی هم نه، حتی معنویت رو ما داریم تعریف میکنیم. ما در معنویت اینجا رفرنس های دقیق کلامی روانشناختی داریم. در معنویت دین چیه؟ باز دانیل هارت مثلا گفته در مورد دین و از این قبیل. عذرخواهی میکنم.
بله دقیقاً. و چقدر خوب آقای دکتر شروع کنیم، واقعاً شروع کنیم داوری های درستی رو انجام دادن، شروع کنیم به دانشجوها جسارت بیشتری رو دادن. من فکر میکنم که واقعاً زمانش رسیده ما هم در ایران حرفی، در واقع اجازه بدیم حرفی برای گفتن پیش بیاد. و من مطمئنم این موضوع از همون اتاق 124 و 125 که شما فرمودید میتونه واقعا از همونجا با حضور اساتیدی مثل شما آقای دکتر آزاد فلاح و سایر استادان بزرگوار واقعا صورت بگیره. من اگر اجازه بدید از دوست ارزشمندم آقای دکتر ناصری درخواست کنم که در واقع صحبت‌های خودشون داشته باشن. آقای دکتر ناصری همکار گرامی ما در پژوهشکده اخلاق و تربیت گروه روانشناسی هستن که طرحی رو داشتن، تقریبا فکر می‌کنم 2 سال یا بیشتر حتی روش کار کردن، در زمینه که در واقع روانشناسی، در واقع پیشینه روانشناسی از زمانی که فکر می‌کنم حالا آقای دکتر بچه ما اصلاح بفرمایید روانشناسی وارد ایران شد از به صورت آکادمیک در دانشگاه تهران تا کنون، آقای دکتر در حوزه‌های مختلف روانشناسی یک نقد و واکاوی انجام دادن و حالا ما خوشحال میشیم که صحبت‌های ایشون رو هم بشنویم و بعد در خدمت عزیزانی باشیم که مستمع ما هستن و من دیدم بعضیشون سوال داشتن در حین صحبت اساتید که انشالله بعد از صحبت آقای دکتر ناصری در خدمت دوستان هم خواهیم بود. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید محترم. خیلی خوشحال هستم از اینکه این فرصت برای من مهیا شد که در این نشست حضور داشته باشم. تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر هدایتی مدیر محترم گروه روانشناسی پژوهشگاه، همینطور آقای دکتر شهابی ریاست محترم پژوهشکده اخلاق و تربیت که زحمت برگزاری نشست رو کشیدن. پوزش میطلبم از اساتید بزرگوار آقای دکتر آزاد فلاح، آقای دکتر رضا پورحسین. جسارت میکنم در محضر این دو استاد میخوام به حالا نکاتی اشاره کنم. فرمایشات این دو عزیز بسیار جامع و کامل بود. من همونطور که خدمت شما عرض کردم جسارتاً به نکات دیگه‌ای که به نظرم پژوهش در جامعه روانشناسی رو به چالش کشیده میخوام اشاره کنم. تلاش میکنم حالا از وقتی که برای بنده در نظر گرفته شده استفاده کنم و موضوعات رو در 3 طبقه بهش بپردازم. به نظر من در تکمیل فرمایشات دو استاد عزیز، من فکر میکنم یکی از چالش‌های بنیادی که ما در مورد پژوهش داریم در کشورمون این هستش که ما عمیقاً به پژوهش آنطور که باید و شاید اهمیت نمیدیم و پژوهش به طور کلی از اولویت‌های اساسی ما در همه سطوح، اینه به جرئت میگم، نیست. ما میدونیم که بودجه‌ای که برای امور پژوهشی در سال در نظر گرفته میشه، من آخرین باری که اگر اشتباه نکنم خوندم کمتر از 2% است. و شما اینو مقایسه کنید با بودجه‌ای که در جوامع، حالا شاید درست نباشه این مقایسه، توسعه یافته برای پژوهش در نظر گرفته میشه، اصلا به شکل تأسف‌باری وضعیت ما ناراحت کننده استش. و این اهمیت ندادن به پژوهش همونطور که خدمت شما عرض کردم در سطوح مختلف است. شاید براتون جالب باشه، من اینو به عینه تجربه کردم. ما به عنوان اعضای هیئت علمی پژوهشی، به عنوان اعضای هیئت علمی، اینو خیلی صریح میخوام عنوان کنم، درجه دوم در نظر گرفته میشیم بعد از اعضای هیئت علمی آموزشی. من شنیدم که تا چند سال قبل در آیین‌نامه‌های آموزشی مربوط به ارتقا این بند اومده بود که در صورتی که هیئت علمی آموزشی دچار رکود بشه، هیئت علمی پژوهشی تنزل پیدا میکنه. و این نشون میده که همونطور که اشاره کردم پژوهش در ایران آن مقبولیت لازم و اهمیت لازم رو نداره. درسته که ما هفته پژوهش برگزار میکنیم، روز پژوهش هست، اما در عمل میبینیم که اون توجه لازم رو که باید به این امر بسیار مهم و حیاتی برای توسعه جامعهمون واقعا حیاتی است، آنطور که باید شاید بهش توجه نمیشه. همونطور که اشاره کردم، این نگرش به ما اساتید، یا بهتر بگم به من و بعضی از دانشانم انتقال پیدا کرده، و آنطور که باید شاید به نظر من یکی دیگه از حال چالش های ما میبینیم که نظارت کافی بر روند انجام پژوهش دانشجویان آنطور که باید شاید وجود نداره متاسفانه، به دلایل مختلف، مشغله اساتید که خیلی این موضوع مهمی است، تعدد دانشجویانی که معمولا در سال پذیرش میشن. من فکر میکنم یکی از آفتهای واقعا نظام آموزش عالی ما این نگاه کمیگرایی برای جذب دانشجو هستش. مؤسسات آموزشی زیادی همونطور که اشاره شد گروه های روانشناسی رو تشکیل دادن، دانشجویان زیادی میگیرن، خب باید برای بخش پژوهش برای تک تک این دانشجویان یک اندازه مطلوبی وقت گذاشته بشه، اما وقتی تأکید بر کمیت باشه به طور طبیعی اون وقت لازم رو اساتید نمیتونن برای دانشجویان بذارن، و این چیزی است که ما در عمل میبینیم. روند انجام پژوهش ها در قالب مؤسسات آموزشی حالا کم و زیاد داره، به نظر من آنطور که باید شاید نیست، همونطور که اشاره کردم به دلایل مختلف که کیش حالا از نای اساتید مشغولیت اساتید هست، تعدد اموری هست که بهش مشغول هستن. من یک خاطری که حالا اخیرا خودم تجربه کردم رو میخوام خدمت شما عرض کنم. استاد داور یک پایان نامه‌ای در سطح کارشناسی ارشد در یک از دانشگاه‌های تراز اول بودم، به شکل مجازی استاد داور سوار بر ماشین در جلسه حین رانندگی حضور پیدا کرد، و جالب بدونید که استاد داور فکر میکرد استاد راهنماست، و وقتی دانشجو بهش گفت که استاد شما استاد داور هستید، یک دفعه شیفت کرد و از موضع حالا داوری به پایان نامه نگاه کرد، و جالب بدونید در حین رانندگیشون تصادف کرد. نکته جالب اینه که استاد راهنما اواخر جلسه به جمع پیوست. من شخصا چند تا تجربه این مدلی داشتم و متوجه شدم که متاسفانه بخشی از این اهمیت دادن به پژوهش در نتیجه حالا وجود اساتید شبیه من هستش. دانشجویان هم متوجه این موضوع شدن، البته نه اکثرشون، اما این باور در نگاه دانشجو وجود داره که نتایج کارهاش در نهایت در یک فضایی قرار حالا در بهترین حالت چاپ بشه، حالا تو اتاق پایان نامه نگهداری بشه، از این نتایج در قالب موارد استفاده ای نمیشه، و بعضی از اونا بر این باورن که آن استفاده لازم از این نتایج نمیشه، و بعضا میبینیم که کار رو از جهت این که بخوان وقت زیادی بذارن، انرژی زیادی بذارن، بیهوده میدونن، و اون انرژی لازم رو برای این کار بسیار مهم که بسیار پربار، من همیشه حالا فرصتایی که پیش میاد به دانشجو میگم که کاراتون رو از A تا Z خودتون انجام بدید، بسیار فرآیند پرباری هستش فرآیند انجام پژوهش حالا در قالب پایان نامه ها، رساله ها. اما به دلایلی متاسفانه همونطور که به بعضیش اشاره کردم، این انرژی لازم برای امور پژوهشی، اون دقت لازم برای امور پژوهشی داده نمیشه، که به نظر من بعضن باستاب نگاه کلی به امور پژوهشی در کشور ما هستش که از اولویت های اول معمولا نیست. موضوع دومی که میخوام بهش اشاره کنم آموزش نامطلوب دانشجویان هست که اساتید عزیزم تا اندازی بهش اشاره کردم، به ویژه دکتر آزاد فلاح. این خیلی موضوع مهمی است. ما در دورهای تحصیلات تکمیلی میبینیم که بعضی از دانشجویان با مفاهیم بنیادین و اساسی پژوهش آشنا نیستند، و تفاوت بعضی از موضوعات رو که باید در دوره کارشناسی به خوبی به اونها آموزش داده، حالا بعضا موجبات تعجب من رو هم برمی‌انگیزه. به نظر من این موضوع خیلی مهمیه که دانشجو به ویژه در دوره کارشناسی در دروسی مثل روش تحقیق درک مطلوبی نسبت به مفاهیم اساسی پژوهش پیدا کنه و در دوره‌های تحصیل تکمیلی درک عمیق‌تر بشه، همسو با نظر بسیار مهم آقای دکتر آزاد فلاح، من هم عمیقا بر این باورم که به ویژه در دوره تحصیل تکمیلی حتما حالا در قالب یک درس اختیاری دانشجویان باید واحد درسی تاریخ و فلسفه علم رو بگذرونن توسط اساتید مجرب، بسیار واحد مهمیه و درک ما رو نسبت به طور کلی مفهوم ساینس عمیق میکنه. خیلی از دانشجویان ما درک خوبی از مفهوم ساینس ندارن، این موجب اشتباهاتی میشم تو که اشاره کردن، این که حالا فکر میکنن میتونن چیزی رو اثبات کنن، اینا لازمش فهم نسبتا مطلوب به حوزه فلسفه و تاریخ علم هستش. اگر اشتباه نکنم توی بازنگرایی که انجام شده در دوره کارشناسی درسی نزدیک به این عنوان تعریف شده، این واقعا جای خوشحالی رو داره. موضوع سومی که من میخوام بیشتر راجبش صحبت کنم و به قول آقای دکتر رضا پورحسین حالا کمی دردمندانه، به نظر من در شاید بگم 15 سال اخیر یکی از آفتهای اساسی پژوهش در ایران بوده فشاریه که به اشکال مختلف به اساتید، به اعضای علمی و دانشجو برای نگارش مقاله وجود داره و این فشار قانونمند شده، نظاممند شده و به نظر من این موضوع خیلی فساد در کشور ما در حوزه پژوهش انجام شده. این فشار مثلا برای اساتید برای ترفیع، برای ارتقا، برای حالا اشکال مختلف تبدیل وضعیت نیازمند این هستن که یه اندازه مشخصی برای مثال امتیاز کسب کنن که سهم اصلی امتیازها برای مقاله است و این فشارها وقتی در یک بازه زمانی مشخص هم باشه نهایتا به نظر من منجر به این میشه که کارها از کیفیت لازم برخوردار نباشه و اون حظی که ما باید از خوندن یک مقاله ببریم اتفاق نیفته. در مورد دانشجویان هم همینطور هستش، فشاری که برای چاپ مقاله در مقاطع تحصیلات تکمیلی هستش به نظر من تولید فساد کرده. من چند سال پیش خوندم که متاسفانه گزارش حالا بین‌المللی که داده شده به درصد قابل توجه از مقالات ایرانی که در نشریات حالا خارج از ایران چاپ میشه، اینا حتما میدونید این گزارش هر چند وقت معمولا از بررسی مقالات منتشر میشه، این درصد قابل توجه از مقالات ایرانی کاملا دروغ تشخیص داده شده که این واقعا ناراحت کننده است و ما توی خوندن پایان نامه ها بعضا تجربه که من داشتم خیلی کم توی خوندن رساله ها متوجه این موضوع میشیم که کار آنطور که باید شاید پیش نرفته و خدای نکرده داده حالا سازی های صورت گرفته. برای مثال من یکی از تجربه ها میخوام در اختیار شما عزیزان قرار بدم، مطمئنا شما هم تجربه کردید، شما به ندرت مقالایی که در حوزه اثر بخشی یک روش درمانی رو وقتی میخونید جالب در قالب یکی از نکات جالب اینه که در قالب این کارها در قالب که حالا نچش به شکل مقاله منتشر میشه ما اصلا ریزش آزمودنی نداریم، در حالی که برای مثال 15 کیس وسواسی انتخاب شده حالا تحت یک روش درمانی خاص، چند ماه تحت درمان قرار گرفتن و جالب اصلا هیچ ریزشی صورت نگرفته، در حالی که ما در عمل تو محیط کلینیکال میبینیم که واقعا به سختی به دلایل مختلف مراجعه توی درمان میمونه و درمان رو ادامه میده، در حالی که توی مقالات در قالب موارد ما میبینیم که ریزش وجود نداره و این من شخصا رو دچار شک میکنم. قالبا فرضیات تایید میشن، در حالی که ما میدونیم عدم تایید فرضی هم خودش یک یافته است، اما در قالب موارد فرضیات تایید میشن. یک نکته مهمی دیگه که همیشه تعجب من رو برمی انگیخته در مطالعه پایان نامه ها، رساله ها و حالا نهایتا وقتی به شکل مقالات منتشر میشه این که قالب رفت برای مثلا در حوزه درمان بررسی اثر بخشش و کارایش غالبا نتایج اثر بخش و کارآمد نشون داده میشه، در حالی که اگر اینطور باشه ما دیگه نباید چالش داشته باشیم در حوزه درمان اختلالات روانی یا شاید
اینطور به نظر برسه که این روش در ایران خیلی خوب جواب داده میشه، در حالی که وقتی ما مقایسه میکنیم با کارهایی که حالا خارج از ایران قرار انجام شده میبینیم تفاوت‌های معناداری وجود داره و این اینا موضوعاتی هست که سوال برانگیز هست که چطور حتی من میتونم بگم رویکردهایی که اصلا بیس نظریم حالا خیلی قوی نداره، البته راجع به موضوع صحبت شد، ما میبینیم چقدر اینا خوب توی مقالات نشون داده شده که برای درمان یک اختلال خاص مؤثر هستن. خب اگر اینطور باشه که ما دیگه مشکلی برای درمان برای مثال اختلال افسردگی نداریم، چون در این مقاله نشون داده شده و مقالات شبیه اون این روش خیلی خوب جواب داده، در حالی که ما در عمل تو موقعیت‌های واقعی می‌بینیم که واقعا اینطور نیست. و میگم حالا حداقل در مورد من این فکر ایجاد میشه که آیا واقعا کار آنطور که باید شاید انجام شده یا نه. من فکر میکنم این فشاری که برای انتشار مقاله روی اساتید و دانشجو است، همونطور که اشاره کردم، خیلی فساد ایجاد کرده و همیشه برای من سوال بود که اگر این فشار برداشته بشه آیا این هجم مقالاتی که معمولا برای مجلات فرستاده میشه برای چاپ آیا به اندازه قابل توجهی کاهش پیدا کرد میکنه یا نه، که من فکر میکنم این اتفاق میفته و همونطور که حالا اشاره شد این ولعی که حالا به دلایل متاسفانه نامطلوب در ما ایجاد شده برای چاپ مقالات، من فکر میکنم با برداشتن این قوانین به نظر من فکر میکنم یکی از موضوعاتی که واقعا سر و سامون میده به وضعیت پژوهش اینه که ما فشار و اجبار برای انتشار مقاله رو هم از روی اساتید هم از روی دانشجو برداریم و مکانیزم‌های دیگه‌ای طراحی کنیم برای اینکه حالا از جهت سازمانی حالا اعضای علمی روش پیدا کنن. و موضوع دیگه که به نظر من حالا اشاره کردم اول عرضم که خیلی آسیب وارد کرده به حالا نظام پژوهشی ما، این تعدد جذب دانشجویان در همه مقاطع تحصیل تکنیکی در دوره کارشناسی است، موضوعی که همه ما از اون باخبر هستیم و ما میدونیم که در حال حاضر یک جمعیت قابل توجهی از افراد دانشجوی روانشناسی هستند و همونطور که اشاره کردم وقتی تاکید بر کمی‌گرایی باشه بدون شک کیفیت کار بدون شک افت پیدا میکنه. من متاسفانه خودم این تجربه رو داشتم، در مؤسسات آموزشی تدریس کردم که متاسفانه اولویت اصلیشون در جذب دانشجو کسب درآمد بوده و به عبارتی مدرک رو میفروشن به دانشجویان و واقعا این ظلم هست به افراد و کمترین نظارت بر امور پژوهشیشون هست و من این رو صریح میگم، شاهد بودم این موضوع رو، البته خب اسم نمیبرم و در این مؤسسات با فراوانی زیاد پایان نامه ها خریداری میشن و یا یعنی اینکه بخش اعظم کار توسط دیگران انجام میشه و ما میدونیم که مؤسساتی هستن که پولهای بسیار کلانی از انجام پروژه‌های تحقیقاتی دانشجویان کسب میکنن و این به نظر من از آفتهای نظام پژوهشی ما هست. هر از چنگای میشنویم که حالا کارهایی در ارتباط با این مؤسسات انجام نشده ولی هنوز هم بخش اعظم اونا مشغول به کار هستن و همونطور که اشاره کردم نه در همه مؤسسات آموزشی، اما ما میبینیم در بعضی از مؤسسات به دلیل عدم نظارت این که اهمیت داده نمیشه دانشجو کارش رو خودش انجام نمیده و این موضوع بسیار دردناکی هستش. و بعضا من مواردی دیدم که بعضی از این افراد چون از رانت برخوردار بودن پست‌های سازمانی خیلی خوبی رو گرفتن و فسادهای حالا خاص خودشون هم ایجاد کردن. این موضوع به نظر من خیلی اهمیت داره که این نگاهی که حالا فکر میکنم در بیش از 10 سال اخیر در جذب دانشجو اتفاق افتاده و به شکل واقعا قاشقونی مؤسسات آموزشی و گروه‌های حالا گرایش‌های مختلف ایجاد شده، این روند به نظر من باید متوقف بشه از این جهت که آموزش با کیفیت مناسب داده نمیشه. من برای حالا شاهد به یک موضوع اشاره کنم عزیزان، ما همه می‌دونیم که یکی از درس‌های بنیادی رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی روانشناسی تجربی است. جالب ما میدونیم که خیلی از مؤسسات آموزشی اصلا آزمایشگاه ندارن و مشخص نیست برای این واحد درسی چه آموزشی به دانشجویان داده میشه. و من فکر می‌کنم این به ویژه در حوزه پژوهش خیلی اهمیت داره، چون واحدی هستش که اهمیت پژوهشی داره. اصول پژوهش رو معمولاً دانشجویان تا اندازه‌ای در این واحد درسی می‌آموزند، در حالی که در خیلی از گروه‌های روانشناسی اصلا آموزشگاه آزمایشگاه وجود نداره. و من دیدم در بعضی از حالا گروه‌ها مواد روانسنجی رو به دانشجویان آموزش میدن. من تلاش کردم که از وقت استفاده کنم، ولی فکر می‌کنم بیش از زمان صحبت کردم، اطاله کلام نمی‌کنم. در خدمت خانم دکتر هدایتی هستیم. از نو پوزش می‌طلبم از اساتید بزرگوار. بفرمایید.
سپاس از آقای دکتر ناصری عزیز. ببخشید من گوشی موبایلم مثل اینکه دچار مشکلی شد و قطع شد، برای همین من از در واقع اکانت آقای دکتر مجددم وارد شدم. مرسی آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های ارزشمندتون و به نکات خیلی دقیقی هم آقای دکتر اشاره کردم، به خصوص در تربیت دانشجویانی که قرار داینده محقق‌های در واقع این سرزمین و این حوزه باشن. من خیلی خیلی سپاسگزارم از هر سه استاد بزرگوار، به خصوص از آقای دکتر آزاد فعلا و آقای دکتر پور حسین که محبت کردن و دعوت ما رو پذیرفتن و مثل همیشه ما واقعا استفاده کردیم. به نظرم خیلی خیلی به نکات کلیدی و درستی اشاره کردن. از دوستانی که در جمعمون هستن من خواهش میکنم اگر سوالی دارن یا نکته‌ای رو میخوان مطرح کنن، فرصت رو مغتنم بدونن و با اساتید گفتگوی اگر میخوان داشته باشن ما در خدمتشون هستیم. دکتر اینجا ما میتونیم بذاریم من ببینم بره. که ببخشید من ببینم دوستان اگر سوالی پرسیدن. اگر دوستان با اشاره دست به ما نشون بدن فکر میکنم ما میتونیم فعالشون کنیم، یا اگر که میخوان سوالی رو از اساتید بپرسن میتونن الان سوالشون رو یادداشت کنن. اینجا ما مطرح میکنیم برای اساتید. من میخواستم از آقای دکتر شهابی هم خواهش کنم اگر که نکته ای رو دارن اضافه کنن، که الان ایشون رو دیدم که درگیری موضوع خاصی شدن همین الان و فکر کنم نتونن توی جلسه همون حضور داشته باشن. خب ظاهراً صحبت‌های اساتید کاملاً شفاف و به نظرم میرسه که تأمل برانگیز بوده و دوستان سوال خاصی رو مطرح نمی‌کنن. ما امیدواریم بتونیم یه همچین نشست‌هایی رو ادامه بدیم، واقعاً در خدمت اساتید باشیم، برای اینکه شاید مشهد اثر در واقع خوبی در حوزه تحقیقات روانشناسی باشیم. خب میدونم که خانم موسوی فکر میکنم باشیم صداتون خوب است. خانم موسوی میخواییم مجددا
سلام علیکم.
آقای موسوی ببخشید بفرمایید.
الو صدا میاد خانم؟
بله بله
من
داریم.
عرض خسته نباشید میگم، تشکر میکنم از آقای دکتر. آقای دکتر پروسن یه نکاتی رو در مورد آمار میخواستن اشاره کنن. من سوالم از ایشون که آماره که ارائه با توجه به واقعیتی که تو جامعه وجوده واقعی نیست یا غیر واقعیه، یا نکتهش این بود که آمارها توی جامعه ما یا توی مسائلی که ما داریم چیزی رو به ما نشون نمیده، یعنی ما نمیتونیم ازش برداشت درست رو. اگر یه توضیح بدم ممنون میشم.
خواهش میکنم آقای دکتر پروسین، در خدمتتون هستیم.
بله، تشکر میکنم از جناب آقای موسوی. من صحبتم در آمار تکیه افراطی بر آمار برای استنباط، حالا توصیف نه، برای استنباطه. به عبارتی اگر ما در یک روش پژوهشی از آمار استفاده نکنیم، گویی که اون روش روش علمی نیست. به عبارتی روش علمی صرفاً مبتنی بر استفاده از آمار نیست. آمار جایی قرار میگیره که ما در یک، میخوام تفاوت میانگین ها رو در یک حجم بزرگی از یک جمعیت بسنجیم، اونجا آمار حتما باید استفاده بشه به عنوان یک ابزار. اما اونجایی که ما حرکتمون یک حرکت پژوهشی مثلا کیفی یا پژوهش‌های ابتدایی برای یک نظریه پردازی هست، اونجایی که ما چیزی به نام آمار رو نمیتونیم به رسمیت بشناسیم، استنباط‌ها میان به عبارتی کار آخر رو انجام میدن. پس آمار استنباط نمی کنه. حالا اسمش هم گذاشتیم آمار استنباطی. بله، آمار یک مقایسه بین تفاوت میانگین ها و حج به اصطلاح واریانس جامعه،
درسته؟ بله،
به عبارتی با همدیگه مقایسه میکنه. من تبع رجوع به آمار صرفا برای پژوهش رو عرض کردم، این که نوعی سیطره کمیگرایی است دیگه. حالا این مثال رنگلون رو هم من زدم، ناظر به همین موضوع بود.
خب که من میتونم یه نکته ای رو در تکمیل فرمایشات آقای دکتر حسین عرض کنم؟
حتما آقای دکتر، حتما بزرگوارید، بفرمایید.
خب حالا آقای دکتر حسین نکته خیلی ارزشمندی رو مطرح کردن. اما یک در واقع شاخه علمی است که ما خیلی ازش استفاده می‌کنیم. منتهای مراتب واقعیت این هست که حالا یکی از دوستان هم سوال پرسیدن که چه مسیری بایستی طی بشه. اون مسیری که آقای دکتر اشاره فرمودن و من هم عرض کردم، اندیشه ورزی و اندیشیدن واقعا بسیار مهمه. این ما بایستی عالم تربیت بکنیم. عالم کسی نیست که زیاد میدونه، عالم کسی است که راه دونستن رو میدونه چیه. چرا که اصلا عالم بیشتر به مجهولات و بیشتر به اتهامات رفه، یعنی میدونه که نمیدونه. و در این جهان هستی در برابر عالم مطلق چیزی نمیدونه. یه دیالوگ زیبایی بین مرحوم آیزن و مرحوم گری، ببینید این دو، هر دو در دانشگاه لندن در اون انستیتو معروف روانپزشکی بودن. آیزن حالا در کنار کارهایی که داره یه تعلق زیادی با دکتر پورسن میدونن، به آمار داره. اصلا تئوریش، تئوری شخصیتش در حوزه ترید بر مبنای تحلیل عاملی است. و یه جایی اینا یه دیالوگ جالبی با گری دارن و گری میگه که، این جملهش رو عرض میکنم، The statistic is not master, the statistic is servant. یعنی واقعا آمار ارباب نیست، آمار در خدمت تئوریسیانه، آمار در خدمت نظری پردازه. وقتی آقای دکتر اشاره میکنن که آقای دکتر باستری، شما فکر میکنم میکروفون رو باید خاموش کنید. وقتی آقای دکتر پروسن صحبت از استنباط میکنن، در نهایت اگر ما تازه گزاره های آماریمون به یک نتایجی میرسه، اصل کار از اینجا به بعد شروع میشه. نظریه پرداز بایستی فلسفیدن، اندیشیدن رو تازه آغاز بکنه و میتونه از آمار به عنوان یک نشانه در جهت مسیری که میخواد نظریه پردازی بکنه استفاده بکنه. متأسفانه در کشوری که در کشور ما سودانی وقت یک رابطه ای تعیین میشه، وقت یک نتیجه ای نشون داده میشه که حالا یک مدل آماری تعیین میکنن، اینقدر ما زور زده میشیم و اینقدر در واقع به اون به چشم عجیب و غریب نگاه میکنیم که یادمون میره که حالا اون مکانیزم اثر، اون در واقع نظام تبیینی که بایستی در نظریه باشه، آمار اون به ما نمیده. بنابراین آمار فقط در خدمت نظریه پردازه و ارباب نظریه نیست. عذرخواهی میکنم.
مرسی آقای دکتر، ممنون. چقدر این بحثا میتونه اون رعبی که آقای دکتر پورحسین بهش اشاره کردن رو از محققین، چه محققین جوانی که حالا در واقع تازه دارن پا میذارن در عرصه پژوهش و واقعا من فکر میکنم حتی محققین بزرگ بگیری که قرار نیست همه ما حتما به هر صورتی یک کار آماری کنیم، یه دوتا جدول بذاریم. حالا دیگه این روش ها و نرم افزارهای جدید هم اومدن، خلاصه یه اشکال جدیدی هم میارن. من میبینم توی این مقالات اصرار هست مثلا یک مفهوم رو به سه شکل مختلف براش از روش های آماری استفاده میکنن. شاید این ترس رو بگیره که ما باید شاید اندیشه داشته باشیم و مهمتر از اون آقای دکتر در این مساف اندیشه ورزی که شما فرمودید بحث پرسشگری رو بتونیم مطرح کنیم. یعنی واقعا ما یک پرسشگر خوب تربیت کنیم، یه مهارته. یعنی شاید حتی دقیقا، خب ما به دانش نیاز داریم، ولی من میخوام بگم که نباید در اقیانوس دانش آنچنان غرق بشیم که دیگه هیچ سوالی برامون نمونه. اتفاقا مهارت در واقع خرد ورزی از آنجا آغاز میشه که ما ذهنمون نسبت به مسائل حساس باشه و روش سوال بپرسیم و در موردش کندوکاو و جستجو کنیم و نترسیم از این موضوع. من به نظرم شاید صحبت اساتید بزرگ مثل شما آقای دکتر پورحسین و اساتید بزرگ دیگری که به هر حال به نوعی رفرنس هستن در حوزه پژوهش، شاید بتونه واقعا اون ترس فرهنگی که آقای دکتر به درستی بهش اشاره کردن روی مقدار کمتر کنه و ما همه جرأت کنیم، جسارت کنیم برای اینکه حرف نو بزنیم و اون حرف نو رو بریم در واقع در موردش مطالعه کنیم، بدون اینکه فکر کنیم الزاماً در حوزه روانشناسی ما باید یک اثر بخشی، یک رابطه سنجی، خلاصه اهم چه کارهایی انجام بدیم. به نظرم این شاید بگیم که این حرفا اون حساسیت زدایی که لازم هست رو به مرور ممکن انجام بده. دوستان اگر که سوالی هست ما در خدمتتون هستیم. من ببینم اگر که دوستان اینجا یادداشتی کرده باشن من ببینم. بله. خب آقای موسایی گفتن که ضمن تشکر مسئله دانسته شد آسیب مشخص کردید، چه باید کرد؟ دانشجو هم در این موضوع مقصر است و نیم مسئله متوجه دانشگاه و اساتید و نیم مسئله متوجه دانشجو است، چه باید کرد؟ بله، من فکر میکنم که اساتید اشاره کردم، واقعیتش این موضوع خیلی حتی جناب موسایی فقط متوجه اتفاقا دانشجو نیست، ماها هم در عالم همونجور که آقای دکتر پروسین به درستی اشاره کردن در ساختار وزارت علوم، حتی ما اساتید هم درگیر همین تولید مقاله در واقع به سبکی که مجلات بپسندن و چاپش کنن هستیم. یعنی واقعا من از خودم میگم به عنوان هیئت علمی پژوهشی که در نهایت بقای من در ساختار وزارت علوم منوط به این هست که مقالاتی رو چاپ کنم چه داخلی چه خارجی، باید مقالاتی که به ذائقه مجلات بخوره و چاپش کنم بنویسیم و تولید کنیم و این اصلا چیز خوشایندی نیست برای ما و اون آزادی قلم و اندیشه رو از ما میگیره. شاید میبایست این مسئله مقدار در ساختار کلانتر مورد در واقع باز تحلیل و باز تعریف بشه و بله راه حل‌های جایگزین. نمیدونم اگر اساتید راه حلی یا پیشنهادی هم داشته باشن که هممون بشنویم، به نظرم ما در خدمتتون هستیم که اگر نکته‌ای آقای موسایی گفتن چه باید کردی در واقع دارید، ما در خدمتتون هستیم. آقای دکتر پورحسین، آقای دکتر آزاد فلاح، به نظر شما چه باید کرد؟ ما خودمونم فکر کنم اساتید هممون آقای دکتر ناصری
من اشاره کردم به تو موضوع
آها که چه باید کرد. من یه لحظه ببخشید این رو تصویر رو میدم به آقای دکتر ناصری.
سلام مجدد. من به تو موضوع اشاره کردم میتونی که این فشاری که روی اساتید و دانشجویان برای انتشار مقاله وجود داره برای کسب امتیاز به نظر من فساد ایجاد کرده و اینکه این رویکرد کمیگرایی برای جذب دانشجویان به نظر من از چالش های اصلی نظام پژوهشی است. در خدمت بزرگواران هستم.
من یه نکته رو با اجازه آقای دکتر آزادخان بکنم که در دانشگاه تهران یک بحثی شد. من البته یه دو ماهی که نماینده مؤسسه هستم در دانشگاه تهران، نماینده مؤسسه دانشگاه. اینجا بحث های تقریبا شبیه به همین بحث بود و تصمیمی گرفته شد که WOS دیگه به توی نیست، الزام برای فرد. اون که یک نفر شاگرد پروره، بله مقاله داره، پژوهش ها در قلمرو خاص داره، قلمرو پراکنده نداره، کیفیت تدریس شده و شاگرد پروری به معنای این که شاگردی خود مسئله باشه بتونه پژوهش کنه، به این معنا که یک کمیته خاصی در کنار کمیته خاصی در کنار که مثلا 3-4 نفر از اساتید مبرز خارج از دانشگاه تهران حتما در این که یک نفر میتواند استاد بشود یا نه هم نظر بدن. یعنی ادارتی قامت و این دیوات استادی به تن اون میاد میاد. مواردی هم داشتیم که مثلا در دانشگاه تمامی سیسی از کیفیت تدریس پایین بود و کارهای کمی داشت، خیلی کبیره در اتاق خودش، ولی WOS مثلا یک بینگو ولی تایید نشد برای اصلا اینجا الزام برداشته شد و به همین دلیل اینا برای این از کردن که این کار به نظر من مکانیزم است. یعنی ما باید ازدادسازی کنیم و مسئله رو بیشتر از این مطرح کنیم، چه در حوزه روانشناسی و چه در حوزه فرار روانشناسی، که آقا ما بیاییم و به طرز اندیشیدن نمیده بشیم. این که میگم مکانیزم است به نظر من از سیستم آموزشی و بعد باید از اساتید شروع بشه. دانشجویان واقعا در این موضوع تربیت نشدن. میتونم بگم که ما در این فضا قرار نگرفتیم، ولی اونجایی هم که ما دانشجو رو در فضا قرار میدیم تقریبا دیگه مشتری ما نیستن. عادت کردم به این که از یه آماری دانشجو میدیده آقا من همیشه سوالم اینه که پرابلمت چی، هر کی میاد از اونجا مسئله چیه. دیگه ببین ما میخوام یه ترم دیگه بریم، یه مسئله به ما بده. من با فلانی هم صحبت کردم، گفتی کار آماریش هم با من 2 میلیون گرفته کار. من مونده که فقط روز دفاع هم یکی دیگه بیاد دفاع کنه و شاهد داشتیم یه نفر از همون کسانی که پول گرفتن اومده تو جلسه شرکت کرده بودن که اگه سوالی هست اون سوالا رو من پاسخ بدم. یعنی فقط دفاع مونده که اونها انجام بدن. متاسفانه بله، دانشجو چون عادت کرده به کار کیفی و حتی کار کمی مبتنی برای یک مبنای نظری و تحلیلی هم تن نمیدن، سکه رایجی نیست. این دو اساتید معمولا دور افتاده و کنار هست. من فکر کنم باید ما فضاسازی کنیم، بیشتر در این باره صحبت کنیم و مکانیزم ها رو بکنیم، حل کنیم. خود به خود مکانیزم ها محتوا هم میسازن و سبک رو میتونن تغییر کنیم.
مرسی. چند نکته ای که من بخوام اضافه کنم آقای دکتر به این هستش که بسیاری از در واقع پژوهش های حوزه روانشناسی خیلی مسئله مند یا مسئله شون معطوف به جامعه بومی ایران نیست. یعنی واقعا اون بحثی که فرمودید که دوستان میرن چند تا مقالات خارجی میخونن، متغیرهاشون رو برمیدارن، این متغیرها رو ترکیب میکنن از یه مقاله به مقاله دیگه. من خیلی وقتا این مقالات رو که میبینم یا خودم مطالعه میکنم میبینم اصلا این درد حداقل رایج جامعه ما نیست. شاید رایج باشه، شاید ما به ندرت هم همچه مسئله رو در جامعه داشته باشیم، یا حتی روی کرد درمانی رایجی باز در کشور ما نیست. حالا همون روی کرده درمانی رایج بیان نقد و بررسی بشن، اصلاح بشن، یه مقدار در واقع لوکالایز بشن، اصلا همچه اتفاقی نمیفته. یعنی اینها به یک حالتیه که خیلی وقتا اون مقاله واقعا فقط و فقط به درد این میخوره که من هدایتی باشه، دو تا امتیاز بیارم، ارتقای بگیرم، تبدیل وضعیتی بشم. اینها واقعا به همین درد میخوره. یعنی میره لابلای مجلات و باقی میمونه و جامعه نمیتونه، جامعه واقعی، چون روانشناسیه که در واقع دانشیه که باید کاربردی باشه و باید مردم بتونن ازش استفاده کنن. حالا وقتی من میگم مردم، هم جامعه آکادمیک، یعنی هم مرزهای دانش رو بتونه جابجا کنه، و هم این که دردی رو از دردهای انسانها در واقع برطرف کنه. چنین اتفاقی نمیفته. و یکی از مسائل، باز آقای دکتر شما به درستی اشاره کردین، خود دغدغه من بود، اتفاقا صبح یادداشت کردم که روی این هم یه تأکیدی بشه، بحث مطالعات طولیه. واقعا انگار دانشگاه ها، شاید به همون دلیلی که تو رشته ما همچون که آقای دکتر آزاد فلاح فرمودن، واقعا در روانشناسی بحث فلسفه علم اصلا به خوبی جا نیفتاده، و برای همین ما فقط به تولید کارهای زود بازده در 6 ماه جواب بده، در از 1 سال جواب بده، جمع و جورش کنیم و با یک سری کلیشه های کاملا مشخص از فصل 1 چطور شروع کنیم تا فصل 5 کاملا کلیشه ای، ولی نه بودجه ای اختصاص داده میشه واقعا، نه همتی میبینیم در موردش که در واقع اساتید حاضر باشن یک مطالعات طولی رو انجام بدن و تأثیر یک موضوعی رو در طول 10 سال در جامعه ایران بسنجن و مورد بررسی قرار بدن. این اتفاق هم نمیفته و ما امیدواریم که ما روزی شاهد یک در واقع عمق و آرامش بیشتری در تولید محتواهای پژوهش محور حوزه روانشناسی باشیم و افراد و اساتید با تأمل و در واقع اون رفلکتیو تینکینگ معروف در واقع بتونن این پژوهش ها رو انجام بدن. آقای دکتر آزاد فلاح، شما نکته رو نمیخواید اضافه کنید؟ ما در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم، من استفاده کردم. باید میکروفون رو خاموش کنید. من استفاده کردم از فرمایش آقای دکتر پورحسین و فرمایش سرکار. و ببینید، من هم با شما دو بزرگوار و بقیه دوستانی که اظهار نظر کردند موافق هستم که متاسفانه حالا خب بستری که درش قرار گرفتیم، قانونمندی هایی که وجود داره برای ترفیع ارتقا، اینها محدود کننده هستن. اما من میگم کسی که در این راه قدم میزنه بایستی افزون بر اون محدودیتی که داره بهش تحمیش از یک چارچوب ارزشی برخوردار باشه. اون چارچوب بسیار بسیار باید مورد اعتناش قرار بگیره. یعنی من میدونم که اساتید بسیاری حضور دارن در دانشگاه های ما، به رغم اینکه محدودیت ها وجود داره، اما اخلاق رو که در کسوت یک معلم بایستی داشته باشن، من خود شما دکتر پورحسین، آقای دکتر ناصری رو میشناسم که در واقع کارهاتون مزین به این قضیه هست. واقعا نمیتواند کسی معلم باشد و اخلاق رو در حد در واقع مناسبی ازش برخوردار نباشه. اگر قرار دانشجوی من در فضای کلاس فرصت اندیشیدن، فرصت پیدا کردن مسئله رو پیدا بکنه، من معلم بایستی الگوی مناسبی باشم. نگران نباشم اگر حالا ترفیع من یا ارتقاء من صورت نگرفت. خب نگرفت که نگرفت، چه کار میخوام بکنن؟ یا هر شاید حضور شما فضای رقابتی که تو آموزش و پرورش ما هست، خب من معلم باید یک فضای دوستی، فضای الفت، یه دیواری بین خودم و دانش آموز نباشه. شما میدونه در فرهنگی زندگی میکنیم که در اون فرهنگ رابطه بین معلم و متعلم، رابطه اید و مراده، رابطه مریدونی که پیوندی که بین اینها وجود داره عشقه، و این عشقه که مسیر معرفت و مسیر شناخت و مسیر اندیشیدن رو مهیا میکنه، فرام کنه. اون چیزی که در فرهنگ ما متاسفانه در فرهنگ کلاس های درس ما امروز حاکمه، آقای دکتر اشاره کردن، اون سرعت، اون رقابت از بغلیت باید جلو بزنی در کار علمی، اون چیز اهمیت داره، آرامش، مشارکت، تاکید بر فردیت. در این کلاسی که من دانشجو دارم باید اجازه بدم 10 تا شیوه برخورد با مسئله هویدا بشه، نه اینکه من معلم فقط بیام دیکته بکنم و بگم همه از همین مسئله‌ای که من دارم به این پدیده نگاه میکنم و بپردازید. خلاصه میخوام بگم فراتر از اون محتوایی که تو خلاصه اشاره کردم، فراتر از اون محتوایی که قراره منتقل بشه، شیوه و طرز نگاه کردن رو سعی بکنید آموزش، فضای آموزش کنده باشه از اخلاق، فضای آموزش کنده از احترام، هم سعی بکنیم حفظ کنیم سمی بچه ها نقد کردن رو یاد بدیم، تحلیل کردن رو یاد بدیم، سعی بکنیم به بچه ها یاد بدیم که اینقدر نخواهم بود به نتیجه برسن، به موضوع برسن. عرض کردم تفانه ما فرندگیم
آقای دکتر، صداتون و تصویرتون رفت. فکر میکنم اینترنت آقای دکتر قطع شد یا گوشی ایشون هم مثل من شاید مشکل بده. بله آقای دکتر، در خدمتتون.
خب دکتر، من حالا دیگه چون اینترنت هم یاری میدونه فقط یه نکته هم عرض بکنم. خب دانشجویان ما خیلی علاقمند هستن به خصوص در حوزه های کاربردی، مثلا روانشناسی بالینی، که تکنیک و روش و اینها رو یاد بگیرن و وارد کار بشن، ولی اون بیس تئوریک، اون بیس نظری، اون شیوه اندیشیدن وجود نداره و کمرنگه. و من میگم ما بایستی دانشجویی تربیت بکنیم که بیشتر از اینکه یک پرکتیشنر باشه، بیشتر از اینکه یک فن پرداز باشه، در واقع نظریه پرداز باشه، تئوریسین باشه. و حرکتی که الان در پژوهش‌های روانشناختی صورت میگیره کمتر به این سمت و سو هست. عرض کردم آقای دکتر اشاره کردن در پژوهش‌های کیفی، مثلا پژوهش‌هایی که مبتنی است بر نظریه داده بنیاد، ما کار رو از واقعیت‌هایی که وجود داره در بافت و در واقع بطن محیطی که قرار داریم شروع می‌کنیم، اون رو مورد پردازش قرار می‌دیم و بر مبنای شروع می‌کنیم تمرین نظریه پردازی. خب این جور آموزش‌ها رو اگر ملاک قرار بدیم با اون مشخصاتی که عرض کردم، مثلا امنیت، احترام، اخلاق، حس رقابت، مطمئن باشید که این دانشجوهای بسیار پرتوان و باهوشی هستن و این میتونه یک زمینه باشه برای اینکه اینها اینقدر مهاجرت نکنن و اینقدر این سرمایه های گرانقدری که در واقع باید بهشون ببالیم و باید قدر اونها رو بدونیم، چمدوناش رو پر نکنن و پرواز بکنن به سمت غرب. ما هم متاسفانه خیلی در بالا سبز نشون میدن و این بچه ها رو جد میکنن. بسخواهی میکنم.
مرسی آقای دکتر، مثل همیشه چقدر هم صحبت هاتون مبتنی بر اخلاق و هم نوید بخشه. من خودم هر وقت با شما صحبت میکنم انگار توی اون دلخوری هایی که به هر حال ذهنمون داره یه نقطه امید پیدا میکنم و چقدر عالیه که تکثیر بشه و ترویج بشه یه همچه تفکری در بافت جامعه، که واقعیتش ما نقد مبتنی بر ارزش میخوایم داشته باشیم، یعنی هیچ وقت نمیخوایم شرایط رو هم طوری جلوه بدیم که غیر قابل اصلاحه یا خیلی خیلی شرایط بدیه، و قطعا توی همین نازیبایی ها زیبایی هایی رو میشه کشف کرد اگر بخوایم، اگر به اخلاق در واقع پایبند باشیم، اگر هر کدوممون نظام ارزشی خودمون رو به درستی بشناسیم آقای دکتر، نه در حد یک شعار، قلباً بهشون متعهد باشیم، احتمالاً تا حدی که برامون امکان داشته باشه در واقع با بقا خیلی فاصله نداشته باشه، سعی میکنیم که اون در واقع قلم آزادمون رو و رویه پژوهشی درستمون رو حفظ کنیم. من خیلی سپاسگزارم از همه اساتید، آقای دکتر حسین عزیز، من واقعا ممنونم علی رغم کسالتی که داشتید و حالا سختی یا دشواری که خودتون فرمودید ما ادراکش نکردیم خیلی در اون در واقع ناراحتی جسمانیتون، دعوت ما رو پذیرفتیم، بسیار استفاده کردیم. آقای دکتر، من همینجا از شما میخوام که ما بیشتر بتونیم در خدمتتون باشیم، از در واقع اندیشه ارزشمندتون استفاده کنیم. آقای دکتر آزادالله عزیز که ما همیشه بهشون زحمت داریم و همیشه استفاده میکنیم از دانششون، تجربهشون، در واقع نفس سلیمشون استفاده میکنیم. دوست ارزشمندم آقای دکتر ناصری عزیز که از پژوهشگرهای خوب ما هستن و نتایج پژوهشیشون رو با ما در واقع امروز و فکر میکنم تجاربشون رو هر دو با ما در میون گذاشتم و بسیار سپاسگزارم از همه دوستان عزیزی که تا این بخش در واقع با ما بودن و صحبت‌های اساتید رو شنیدن. انشالله که محتوا روی سایت قرار میگیره و اون عزیزانی که نتونستن در این فاصله زمانی در واقع از صحبت‌های اساتید استفاده کنن بتونن از ریکورد این جلسه استفاده کنن. آقای دکتر آزادالله، آقای دکتر پورحسین، بسیار بسیار سپاسگزارم برای شما روز و هفته بسیار خوبی رو و عمر پژوهشی و علمی مستدام و طولانی و پرباری کما این که تا الان بوده براتون آرزو مندم.
ممنون و تشکر از
شما. قربان شما. متشکرم.
برم تشکر میکنم از شما خانم دکتر، استفاده کردم از مدرسه های دکتر حسین و دکتر اسماعیلی عزیز.
متشکر، ممنون آقای دکتر، روز خوبی داشته باشین. خدا حافظ.
خدا حافظ شما. You are currently the only person in this conference.